خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. گفتار قرآنی این بار رو اختصاص دادم به بررسی نقش مردم در قرآن. بررسی جایگاه و نقش مردم در قرآن به راستی کار ساده‌ای نیست، به خاطر اینکه در کتابی که به تمامی برای مردم نازل شده و مخاطبینش مردم هستند و همه گروه های مردمی و در واقع برای مردم نازل شده، مخاطبش مردمن و همچنین درباره مردم هم هست، یعنی موضوعش هم مردم هست و بنابراین مردم همه این کتاب رو فرا گرفتند، گزینش چند آیه یا آیاتی در این خصوص و بیانشون کار واقعا بسیار گسترده و دشواری هست. به طور مشخص کلمه مردم که معادل مستقیمش الناس هست در قرآن 241 بار تکرار شده، اما خب این همه کار نیست، به خاطر اینکه به جز این اشاره مستقیم قرآن خیلی وقتها اشارات ضمنی هم داره، بدین معنی که وقتی که یک بار کلمه الناس رو به کار برده بعد بحث رو ادامه داده و در آیات بعدش همچنان اشاره خودش رو به مردم حفظ کرده و جاهای دیگری هم وجود داره، خیلی جاهای دیگه که اشاره قرآن به مردم اشاره غیر مستقیمه یا اشاره نیابتی است، یعنی اینکه کلمات دیگری رو به کار برده که معنیشون همون معنی الناس بوده، معنی مردم هست، مثلا کلمه قوم که خیلی به کار رفته، مثلا پیامبران رو فرموده که پیامبران رو به سوی قومشون فرستادیم، منظورشون خب همون مردم و قومشون هست دیگه. یا مثلا وقتی که در سوره رعد آیه 11 از وسط آیه میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اینجا به قوم خب مردم هستن، خداوند سرنوشت مردمی را تغییر نمیدهد یا آنچه که برای مردمی است را تغییر نمیدهد، اینجا ما میتونیم به راحتی اینجا قوم رو مردم ترجمه کنیم، سرنوشت قومی را تغییر نمیداد یا سرنوشت مردمی را تغییر نمیداد مگر آنکه آنها خودشان سرنوشت خودشان را تغییر بدهند. و بعد در ادامه آیه و اذا اراد الله بقوم، دوباره یه بار دیگه قوم را آورده، اگر خداوند برای جامعه بدی اراده کند بازدارنده برای آن نیست و جز او یاری برای آنها نیست. خب ما کاملا میتونیم اینجا خیلی وقتا نه تنها یک همچه آیه ای بلکه در بسیار دیگر از آیات هرگاه مثلا کلمه قوم آمده اونو معادل مردم بگیریم و جاهای دیگری باز هم مثلا ما خیلی وقتا مثلا الذین وقتی که کسانی رو میاره خب اون کسان از مردم هستن طبیعتا، یا وقتی که مثلا گروهی از اهل کتاب، گروهی از مؤمنان آورده، خب اونا گروه های مردمی هستن طبیعتا. بنابراین معنی مردم در قرآن بسیار وسیع و پرکاربرد هست، به جز اون 241 بار مستقیم. بنابراین ما میتونیم صدها مورد دیگر هم شناسایی بکنیم در قرآن که قرآن مخاطبینش مردم هستن. خب ما برای اینکه اکنون درباره مردم در قرآن سخن بگوییم، خب کار بنابراین خیلی دشواری داریم و اگر من میخواستم همه اون آیات رو که چند صد مورد هستن در قرآن و به طور مستقیم و غیر مستقیم و ضمنی و نیابتی یا دلالتی که درباره مردم سخن گفته شده رو اینجا بیارم و ارائه بدم، بسیار زمان بر می بود و بنابراین من به صورت گزینشی تعدادی از این آیات رو انتخاب کردم که البته اونها رو باز در یک کار پژوهشی دستبندی کردم و موضوع بندی کردم و 22 محور رو جدا کردم برای اینکه بتونم کارم رو منظم پیش ببرم. میخواهم ببینم که قرآن در مورد مسائل مختلف با موضوعها و محورهای مختلف چگونه نسبت به مردم اعلام موضع کرده و کلا مردم رو چجور مورد توجه قرار داده. محور اول هست مردم عامل تغییر اجتماعی در قرآنند. همین آیه 11 سوره رعد رو که همکنون به صورت مثال خدمتون آورده بودم یک بار دیگه به صورت محوری موضوع بندی شده مورد توجه قرار میدیم که در اونجا خداوند بنابراین میفرماید که این مردم هستند که باید وضعیت خودشون رو تغییر بدن. این خداوند نیست که برای مردم وضعیت اجتماعی رو درست میکنه. مردم همینجوری دست روی دست میگذارند و پا روی پا میاندازند و فقط هی میگن خدای آخه این چه وضعی است، پس یه کاری بکن. پس تو اون بالا نشستی دیدید که توی مردم به حساب گروه های مختلف مردمی چون این چیزهایی را آدم میشنوه دید آنها نسبت به نقش خودشون در سرنوشت جمعی خودشون اشتباه است. چون این کسانی در صورتی که خداوند خوب آنها را آفریدی برای آنکه اونا خودشون باید دست به کار بشن و وضع خودشون رو اصلاح کنن و بهبود ببخشن. این خداوند هست که منتظر مردمه، در حالی که مردم به اشتباه وایستادن رو میکنن خداوند باید دست به کار بشه. خداوند اونها رو آفریده، توپ توی زمین مردم هست در واقع و اونها به اشتباه فکر میکنن که توپ توی زمین خداست و ما این موضع قرآنی رو باز در جاهای دیگری از قرآن میبینیم که تکرار شده. مثلا در سوره انفال آیه 53 با کمی تغییر همین آیه میبینیم تکرار شده، چون این فرموده این بدین خاطر است که خداوند نعمتی را که بر مردم ارزانی داشته بر مردم جامعه این بدین خاطر است که خداوند نعمتی را که بر مردم جامعه ارزانی داشته هرگز تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنها خود از درون وضعیت خود را تغییر بدهند و خداوند شنوایی داناست. خب بازم همون موضع تغییر داده شده، به حساب تغییر شده و بهش تاکید شده و ما در جای دیگری هم این موضع رو به صورت دلالتی می‌بینیم تکرار میشه. مثلا در سوره آل عمران آیه 110 چنین می‌خوانیم: شما بهترین گروهی هستید که برای مردم بیرون آورده شد که به کار نیک آگاهانه ترغیب می کنید و زشتی های جاهلانه پرهیز می دهید و به خدا ایمان می آورید و اگر اهل کتاب ایمان می آوردن برای آنها بهتر بود، البته برخی از ایشان ایمان آوردن اما بیشترشان فاسقند، یعنی کجی کنندگانی بیرون رفته از دایره درست کاری هند. پس ملازم می فرمایید که بهترین خداوند منتظر بهترین گروه است که برای مردم بیرون آورده بشوند. دقیق بفرمایید خداوند بهترین گروه های اجتماعیش رو، بهترین آدماش رو، بهترین مردمی که خلق کرده رو منتظره که اینها چیکار بکنن تو جامعه، تو زندگیشون. خیلی این مهم هست. ببینیم دلالت این آیه بر چیست. بهترین گروه های انسانی که خدا میخواد اینها رو توی به حساب توی جامعه اینها رو دستشین کنه و پرورنده در واقع پرورش یافتن، اینها به چه کار خدا میان؟ خداوند به اینها برای چه مسئله نظر داره؟ میخواد اینها چی کارشن؟ اینها بهترین گروهی هستن که برای مردم بیرون آورده میشوند. دقت کنید، یعنی اینها خداوند اینها رو منتظر بهترین آدم ها وقتی که ساخت پرداخته میشن، حالا باید اینها برای مردم خروج کنند، برای مردم بیرون آورده شوند، یعنی از اون پیله های زندگی دنیاگرایانه بیرون میان. چیکار کنن؟ بعد مسئولیت اجتماعی میپذیرن که به کار نیک آگاهانه ترغیب میکنند و از زشتی های جاهلانه پرهیز میدهند. همون ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همینه دیگه. پس ببینید زبده ترین انسان های معنوی و رشد یافته ترین گروه های انسانی در جامعه آنهایی هستند که قرار مسئولیت اجتماعی برای مردم بپذیرند. یعنی بهترین آدماشو خداوند برای مردم میذاره کنار، برای اینکه نیکی در جامعه گسترده بشه و مردم رو از زشتی های جاهلانه پرهیز بدهند. خب بعد در آیه 110 بود از سوره آل عمران، بعد آیه 112ش یه نکته بسیار قابل توجه وجود داره. هر کجا یافته شوند مهر ذلت بر آنها زده شده مگر به ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم. خیلی دقت کنید، همون فاسقانی که توی آیه 110 گفته، که بعدش هم در آیه 111 گفته که با شما میان پیکار میکنن، با شما میان مبارزه میکنن، چون همیشه اینجوریه. و از حافظان و از موجود که دستن در کار تولید فساد و گسترشون در جامعه هستند، هر وقت پاک باختگانی و پاکی ورزانی در جامعه وجود داشته باشند که بخواهند فساد رو کنار بگذارند و با فساد مبارزه بکنند و نیکی رو در جامعه بگسترانند و بدیها رو در جامعه باشون مبارزه کنند، حافظان وضع موجود در مقابل اونها وای میستن. بعد در آیه 112 ببینید، هر کجا یافته شوند مهر ذلت بر آنها زده شده. اساسا اینها ذلتگرا هستند، چون آدمها رو میخوان به خفت و خاری بیاندازن و خودشون هم زندگی رو در سطح ذلت تجربه میکنن. مگر کیا؟ مگر آنهایی که به ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم متصل باشن. خیلی دقت کنید لطفا، ببینید ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم، یعنی اینهایی که کلن زندگیشون روش زندگیشون ذلت‌گرایانه و جهت زندگیشون هم ذلت‌گرایانه هست، اساساً کارشون اینه که خودشون و مردم رو به ذلت می‌افکنند و به خاری و حقارت می‌اندازند. اینا به خاطر اینه که هم از خدا بریدن هم از مردم، رفتن توی مسیر خود برتربینی و تکبر و شیطان صفتی و راهش اینه که برگردن هم به ریسمانی از خدا در چنگ بندازن هم به ریسمانی از مردم. این خدا و مردم اینا توی یک مسیرن، یعنی اونهایی که مردم رو میگیرن و مینوازن و کار مردم رو در جامعه به سامان میارن و اصلاح میکنن، دقیقا همونهایی هستن که به ریسمانی از خدا هم چنگ انداختن. و جالبه که بدانید اینجا خدا و مردم توی یک مسیرن، توی یک به حساب جهت گرفته شدن. ولی خب در ادامه آیه آمدانها به خشمی از خداوند گرفتار شده و بر ایشان بیچارگی زده شده است، مهر بیچارگی. از این روز که آنها حقیقت حقانیت آیات خدا را انکار می کردن و پیامبران را به ناحق می کشتن و این بدان خاطر بود که اسیان کردن و تجاوز نمودن، یعنی از مسیر حق و تعادل زدن بیرون، و به همین خاطره که به جان همه نیکان روزگار افتادن و حتی اگه دستشون میرسید پیامبران رو هم میکشتن و کشتن، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت معنوی. اگه پیام و پیامبران رو بکشن، چون این آدم های انگاری که خود پیامبران رو کشتن. و جالب این که خداوند در ادامه آیه همون آیات یه تفکیکی بعد انجام میده میان آنها. در آیه 113 میفرماید آنان یکسان نیستند، گروهی از اهل کتاب ایستادند، یعنی در پای ایمان به خدا، و آیات خدا را در دل شب تلاوت میکنند و ایشان سجده کننده اند. در آیه بعدی 114 به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و به نیکی آگاهانه ترغیب می کنند و زشتی جاهلانه پرهیز می دهند و در انجام خوبی ها پیش می تازند. آنان از نیکانند. این امر به معروف و نهی از منکر رو خب یادتون هست، من در بحث مربوطش این معادل رو براش میگذارم، امر به معروف رو گذاشتم نیکی آگاه، ترغیب به نیکی آگاهانه، و نهی از منکر رو گذاشتم پرهیز از زشتی جاهلانه. و در آیه 115 و هر کار نیکی که انجام دهند هرگز ناسپاسی نبینند و خداوند به حال کسانی که تقوا می‌ورزند آگاه است. چه میتونیم درک کنیم از این آیات، از این آیات در ادامه؟ این رو میشه درک کرد که حتی کسانی که از اهل کتاب هستند، یعنی پیروان سایر ادیان و بالاخص اون سرکله هاشون دیگه، خداوند به صورت مطلق گرایانه نمیاد همه رو نفی کنه، همه رو یک کاسه نمی کنه. و حتی در ابتدای آیه 113 می فرماید آنان یکسان نیستن. یعنی ببینید توی همون آدم ها آدم های خوب هم هست، آدم های درستکار هست، اونایی که دقیقا فهمیدن که بندگی خدا یعنی چی، اینا هم هستن. تسریع فرموده آنان یکسان نیستن، گروهی از اهل کتاب در پای ایمان به خدا ایستادن و سجده کنندن، آیات خدا رو در دل شب تلاوت میکنن، به روز بازنشستگی ایمان دارن، به نیکی آگاهانه ترغیب میکنن، از زشتی جاهلانه پرهیز میدن، در خوبی ها پیشتازن، آنان از نیکانند. پس ببینید این انحصار دینی رو از اینجا رد کرده که فقط و فقط مردم، یعنی همین آدم هایی که به اسلام مثلا اعتقاد دارن، بلکه اینو تسری داده خداوند به همه پیروان دیگر ادیان که به شرط اینکه چنین کارهایی بکنن، اساسا نیکی گرا باشن، کار صحیح بکنن، در خوبی ها پیشتازی میکنن، اینها از نیکانن. هر کار نیکی که انجام دهن هرگز ناسپاسی نبینند و خداوند به حال کسانی که تقوا میورزن آگاه است. پس جالب هست بدانیم که خداوند به حساب همه گروه های مردم رو یک کاسه نمی کنه که همه رو مهر بزنه، اتیکت بزنه، برچسب بزنه که همه اون اهل کتاب این چنینن آنچنانن، که بعد همه رو به صورت دست جمعی رد کنه و نفی بکنه. خیر، تفکیک صورت میده میان گروه های مختلف مردمی و همه آدم هایی که هر جا درست کار و نیکی گرا باشن، خداوند اونها رو شناسایی میکنه و کارشون رو ارج میگذارد. خب این محور اول بود. محور دومی که همجور که عرض کردم در مقدمه، این مردم هستند که مخاطب اصلی رسالت پیامبران هم. همه پیامبران مخاطب اصلیشون، یعنی اصلاً مخاطبشون، تنها مخاطبشون مردم بودن و این در قرآن موج میزنه و هرگاه داره داستان پیامبران دیگر رو روایت میکنه قرآن، اونجا تاکید میورزه که رسالت اون پیامبران نسبت به مردم بوده. ما باز میدانیم که به فرض همین عبارت یا ایها الناس، ای مردم، که عبارت ندا هست، به طور مشخص 20 بار در قرآن این تکرار شده. مثلا یک بارش در همون آیه 13 سوره حجرات، خب ای مردم، یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم من الله اتقاکم. این یادتون هست دیگه، حال ای مردم، همانا ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، شما را به صورت تیرها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست، یعنی همون کسانی که خودشون رو بهتر مدیریت و کنترل میکنن و مهار بهتری روی خودشون بزنن تا از پلیدکاری ها حفظ کنن خودشون رو، اینا نزد خدا گرامی ترین هستن. پس مردم در واقع به صورت گروه گروه و فرق فرق به این صورت قرار داده شدند و کارکرد شناخت یکدیگر رو دارند و بنابراین میگه که هیچ کدام از این گروه ها بر همدیگر، بر دیگران برتری ندارن. اینجا یک آیه است که داره به همه مردم به یکسان خطاب میکنه، همه مردم نزد خداوند یکسانند، همه مردم نزد خداوند صرف نظر از اینکه چه جنسیتی دارند، وابستگی نژادی و قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای و شهری و روستایی و استانی و کشوری و ملی چی داشته باشند، همین اونا برای خداوند یکسانند. پس مردم در مقابل خداوند همه یکسانند، از ارزش واحدی برخوردارند. کدامشون نزد خداوند از همه با ارزش تره؟ اونی که آدم بهتری شده، اونی که از خودش آدم بهتری ساخته، ترمز بیشتری در درون خودش تعبیه کرده، خودش رو بهتر میتونه مدیریت و کنترل کنه، مهار بیشتری روی خودش زده و قادر شده که به حساب خودش رو از انجام پلیدکاری ها بهتر حفظ کنه. این نزد خدا گرامی تره. پس ببینیم مردم همگان نزد خداوند یکسانند، ولی بهترین اونها کسانی است که کسانی هستن بیشتر روی خودشون کار کردن، که توانایی کنترل بیشتری روی خودشون دارن. چون انسان گرایشی بسیار خطرناک و تخریبگر و مهاجم در درونش هست برای زیر پا گذاشتن حقها، و اگر مهار خودش رو رها بکنه از دایره رعایت حق خارج میشه. و حق همون خداست و همون پیام خداست و همون پیام پیامبران خداست و همون پیام کتابهای آسمانی است، و به این خاطر مهم هست این قضیه. حضرت رسول اسلام تأکید شده در قرآن که برای مردم آمده، و این قرآن آمده برای مردم. مثلا شما در سوره اسراء آیه 89 ملاحظه بفرمایید: و به تحقیق در این قرآن برای مردم از هر گونه مسئله گوناگون بیان نمودیم. یعنی همه اون تلاش هایی که در قرآن آمده برای اینکه مسئله های مختلف، مثال های مختلف، روایات مختلف و مسائل مختلف رو بیان کرده، هدف چه بوده؟ این همه گوناگونی روایتگری در قرآن برای چه بوده؟ برای مردم آمده تا اونها متوجه بشن. خب اما در ادامه همین آیه فرموده: اما بیشتر مردم ابا می کنند و جز حق پوشی و ناسپاسی نمی کنند. جای تأسف هست. یا در آیه 106 از همین سوره اسراء: و قرآنی بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به تدریج و با درنگ بر مردم بخوانی، آن را به تدریج فرو فرستادیم. می‌بینید هدف از این نزول تدریجی چه بوده؟ تا اینکه آروم آروم بر مردم خوانده بشه. یعنی باز هم کارکردش مردمن که یواش یواش این دریای حکمت و آگاهی و بیداری و آدم شدن و آدم رشد یافته تر شدن، این دریای وسیع به صورت قطره قطره بر مردم نازل بشه تا مردم توانایی هضم و جذبش رو داشته باشن. یا در آیه 2 از سوره اعراف: این کتابی است که به سوی تو نازل گردیده است، پس نباید در سینت از ابلاغ آن فشار و تنگنایی باشد تا بدان هشدار بدهی. خب مردم را هشدار بدهی و برای ایمان آورندگان یادآوری باشد. یا اینکه در آل عمران 138: این بیانی است برای مردم. فقط بفرمایید باز مخاطب مردم هستند. و در سوره نسای 79 در آخر آیه: و تو را پیامبری برای مردم فرستاده ایم. فقط بفرمایید باز پیامبری خدا حضرت رسول برای مردم که خداوند فرستاده. برای سایر پیامبران هم وضعیت همین جور هست. مثلا در سوره ابراهیم آیه 36 می‌خوانیم که ابراهیم گفت: پروردگارا، آنها بسیاری از مردم را به گمراهی درافکندند. یعنی ببینید دغدغه حضرت ابراهیم علیه السلام چیست؟ اینی که همونها، همون بت پرستان، همون شرکاوران، بسیاری از مردم را به گمراهی درافکنده‌اند. دغدغه حضرت ابراهیم ببینید مردم هست. مسئلهش اینه که مردم اونها از را به در کردن و به کجروی درافکندن. سیاستاشون و عملکردشون جوریست که مردم از راه درست خارج شدن و افتادن در مسیر کج، و این دغدغه حضرت ابراهیم هست. یا مثلا در سوره مریم آیات 10 و 11 ببینید، حضرت زکریا علیه السلام گفت پروردگارا نشانه‌ای برای من قرار ده. گفت نشانه تو این است که در عین تندرستیت برای 3 شبانه روز نتوانی با مردم سخن بگویی. ببینید پای مردم هست. و آیه 11 سپس زکریا از محراب خیش به سوی مردم برون آمد و به آنان اشاره کرد که صبحگاهان و شامگاهان خدای را نیایش کنید. چه چیزی اینجا مد نظر هست؟ ببینید حتی موقعی که خداوند روزی سکوت 3 روزه رو بر حضرت زکریا آورده، ایشون وقتی که میاد بیرون از محرابش میده باز به سمت مردم با اشاره بهشون میگه، پیام رو میده. منظور این که حتی موقعی که سکوت بر ایشون غالب شده باز هم مردم رو فراموش نمیکنه و همچنان ارتباطش رو با مردم حفظ میکنه. یعنی ببینید چقدر این رسالت مردم محور هست. یا ببینید حضرت مریم وقتی که فرشته برش نازل میشه و بهش نوید میده، نوید حضرت عیسی مسیح رو، ببینید باز هم اونجا مردم مسئله اصلی هستن. دقت بفرمایید وقتی که در آیه 25 از سوره مریم ما میخوانیم، پس مریم او را در حالی که در آغوشش گرفته بود به نزد مردم برد. یعنی دقت بکنید وقتی که فارغ میشه از زایمان، اولین کاری که میکنه طفل رو در آغوش میگیره به نزد مردم میبره. یعنی ببینید مخاطب مردمه، مردم باید اونجا الان قضاوت کنن و مردم هستن که الان باید نسبت به این کاری که خداوند اون معجزه‌ای که آورده روشن بشن و حکمت کار رو در بیابند. و بعد در سوره مائده آیه 110 باز می‌بینیم در همین رابطه هنگامی که خداوند گفت ای عیسی پسر مریم نعمتم بر تو و مادرت را بیاد آور، آن هنگام که تو را به نیروی روح القدس وجود و امکانی بخشیدم که تو در گهواره و در میان سالی با مردم سخن بگویی. ببینید مد نظر اینجاست، یعنی اون همه معجزه خداوند ترتیب داده برای اینکه مردم چی بشن؟ متوجه بشن و جذب بشن به این معجزات، و در واقع این معجزات ابزاری و نیروی هستن برای اینکه مردم به خودشون بیان. یعنی جهتگیری معجزه، این همه معجزه، این همه سرمایه گذاری روی حضرت مریم که ایشون چونین تجربه‌ای داشته باشه و چونین با وضعیت آبرو حیثیت فردی اجتماعیش و خانوادگیش به حساب اونجا کار بشه و بعدم حضرت عیسی توی یک همچین شرایطی متولد بشه، برای چی؟ برای که این مخاطبین اصلی این همه معجزه مردم بودن. و به گونه‌ای که وقتی که فارغ میشه حضرت مریم از اون زایمان، اولین کاری که قرار بکنه این که اونو ورداره ببره تو مردم. یا شما در داستان حضرت موسی میبینیم که وقتی که حضرت موسی به پیش فرعون میره و بعد اون گفتگوی اولیه صورت میگیره، موسی میگوید در آیه 51 از سوره طه، موسی گفت وعده ما و شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظهر گرد هم میآیند. یعنی در حضور مردم قرار اونجا حقیقت برملا بشه، مردم اونجا باید ببینن، مردم هستن که استعداد بیدار شدن و به راه درست آمدن رو هنوز حفظ کردن، چون حاکمین که این استعداد رو از دست دادن، حاکمین چون غرق شدن در تکبر و فسادکاری و نادرستکاری و پلیدکاری و زشتکاری، به نظر میرسه که اکثر آنها این استعداد رو از دست داده باشن. اما با این حال باز هم همونها مردم، همه گروه های مردم، حتی اون جادوگران رو هم خب جز گروه های مردم هستن، همونها همه گرد میان، ببینید باز هم از اونها عده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرن و به ویژه مردم اینجا هستن که باید وجود داشته باشن و حضور داشته باشن. تغییری بدون حضور مردم اساسا ارزش و اعتبار و اصالتی نداره. بعد در آیه 79 از سوره طه ببینید یکی از ایراداتی که به فرعون گرفته میشه، گفته نمیشه که فرعون به صورت فردی آدم فاسدی بوده، به صورت فردی مشروب میخورده، به صورت فرعی فسادکار و شهوتران بوده. یعنی شما تقریبا اثری از این اشکالات فردی در قرآن نمیبینید که قرآن این خطاکاری های کاملا فردی رو مصداق بارز انحراف و بدی یک مقامی دانسته باشه، بلکه این بدی ها عمدتا موقعی به بدی مورد نظر قرآن تبدیل شدن که رویکردهای اجتماعی و کارکرد اجتماعی نسبت مردم و جامعه پیدا کرده باشن. مثلا در مبحث فساد یادتون هست و وقتی که مبحث فساد در قرآن رو کار کردم و تو این گفتارهای قرآنی رو دادم، اگه یادتون باشه بازم اونجا هم همین مشخص بود که منظور قرآن از فساد اساسا فساد شخصی آدم نیست، بلکه فسادها فساد اجتماعی مد نظر قرآن هستند و اون بلایی که سر مردم و جامعه میاد رو قرآن به عنوان فساد مورد توجه قرار داده، فسادی که باید اون حساب قرآن باش کار داره. همینجا در آیه 79 از سوره طه دقت بفرمایید، بدین ترتیب فرعون مردم جامعهش را گمراه نمود و هدایتشان نکرد. یعنی در واقع ببینید ایرادی که به فرعون گرفته میشه که از اون ایراد تقبیحی قرآن تدارک میبینه و نسبت به فرعون ابراز میداره، اینه که مردم جامعهش رو گمراه کرد. بعد در سوره قصص آیه 43 باز میبینیم که حضرت موسی رسالتش باز نسبت به مردم اونجا تاکید میشه روش. میخوانم آیه رو خدمتون: و باری پس از آن که نسل‌های نخستین را هلاک ساختیم، موسی را کتاب دادیم تا مردم را مسبب بینایی باشد و نیز هدایت و رحمتی بدان امید که به خود آیند. ببینید همش مردمه، برای اینکه مردم به خودشون بیان و تغییر بدن در سرنوشت خودشون، در وضعیت خودشون و اصلاح کنن. اصلا نمیگه پیامبران رو فرستادیم برای اینکه حاکم شن بر جامعه و حکم خدا رو پیاده بکنن. اصلا میبینیم همچین چیزی یک بار در قرآن نیست نسبت به هیچ پیامبری. آمدن برای مردم تکان بخورن و از اون گمراهی در بیان، از آنکه زیر سلطه اربابان زمینی و طاغوت‌های زمان هستن در بیان، نقش کنشگری سیاسی اجتماعی خودشون رو بازیابی کنند و برای تغییر و اصلاح وضع موجود خودشون دست به کار شند. اساسا پیامبران برای این همچنین رسالتی آمده اند. و بعد خیلی وقتا ما در قرآن میبینیم که باز تأکید میورزه این همه مثال و روایات میاریم برای مردم، برای اینکه مردم اینها رو در بیارن و به خودشون بیان. مثلا در آیه 43 سوره عنکبوت: این مثالها رو برای مردم بیان میکنیم ولی جز دانایان آنها رو در نمیابن. متاسفانه البته. و در داستان حضرت موسی باز ما خیلی اشارات مشابهی داریم در قرآن که باز این موضع قرآنی همچنان هی تکرار شده که حضرت موسی برای مردم فرستاده شده. مثلا در آیه 91 از سوره انعام جالب توجه این که بدانیم که پیامبران در همه حال مردم رو مخاطبه پیام ها و اقداماتشون قرار میدن. مثلا همون موقعی هم که گفتم در جریان ماجرای حضرت موسی و فرعونیان مردم رو وای میستن، یعنی در واقع تعیین میکنه حضرت موسی که کی مردم قرار جمع شن که یک جشنیه مراسمی است که در حضور مردم مسائل اتفاق بیفتن. یعنی مسئله ای نیست که بین حضرت موسی و فرعون باید این حل و فصل شه، مردم هم غایب باشن. نه، مردم اصلا، چون مردم باید تاثیر بپذیرن، چون رسالت پیامبران برای مردمه، این مردم هم باید ببینن، نتیجه بگیرن، جمع‌بندی کنن، تصمیم بگیرن، روشن بشن، توجیه بشن. این همه اتفاقات قرار هست نسبت به مردم انجام بشه. وقت ما در سوره اعراف میبینیم که این مسئله باز هم مخاطب بودن مردم همچنان اونجا برجسته است. من دیگه آیات رو نمیخونم، آیات 127 تا 128 رو خودتون لطفا بفرمایید و سری بزنید بهش، و همینطور آیه 144 و الاخر. درباره سایر پیامبران هم همینجوره. مثلا درباره حضرت شعیب ما ببینیم که بازم این دغدغه مردم گرایانه بسیار برجسته است. در همون سوره اعراف آیه 85 مثلا: و یاد کن که به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم او به مردم گفت ای قوم من، منظور همون ای قوم، مردم قوم من، ای مردم، خدا را بندگی کنید که جز او معبودی برای شما نیست. همینک نشانه آشکار از سوی پروردگارتان برای شما آمده است. پس پیمانه و کالاهای وزن شدنی را کامل بدهید و در حق اجناس مردم کم فروشی نکنید و فساد نکنید در زمین پس از اصلاح آن، که این برای شما بهتر است، البته اگر به خوبی مؤمن هستید. و ببینید اینجا حضرت شعیب دغدغش چیه؟ درستکاری اقتصادی، سالمسازی روابط و مناسبات اقتصادی و کسب و کار. باز نشانه مردمه، یعنی این نشانه این جهتگیری این آیات و این رسالت پیامبران باز مردم هستن. وقتی مخاطب قرار میده، داره اون گروه های نادرست کار رو دعوت میکنه به اینکه مناسبات اقتصادی که با مردم برقرار میکنن رو درست کنن. یعنی اینجا به نقش عوامل اقتصادی و درستکاری مناسبات و روابط اقتصادی در جامعه تاکید میشه و این پیامبران میبینیم که این مسئله خیلی توجه داشتن. فساد در روی زمین در واقع مصداق نادرستکاری اقتصادی و تجاری و فعالیت های کسب و کاری گرفته شده در این آیات. و در آیه 86ش باز ببینید حضرت شعیب ادامه میده بر سر رایی به کمین ننشینی تا مردم را تهدید کنید و مبادا کسانی را که ایمان آوردن از رای خدا باز دارید یا رای او را بخواید کج کنید. و ادامه آیه این دقت بفرمایید، باز تهدید نکنید مردم رو، یعنی که کارهای تروریستی نکنید، چون تهدید مردم تروریسم دیگه، تا اینکه بخواید آدمهایی که به راه خدا ایمان آوردن و دارن درست زندگی میکنن و میخوان سالم درست زندگی بکنن و پاک زندگی بکنن بخواید کج کنید. چون وقتی که تهدید میکنید آدمها رو، خب اونا کج میشن. امنیت روحی روانی و امنیت زندگی نباشه، آدمها به راه کج میرن. پس در نتیجه سالم درست و پاک زندگی کردن در گرو این که آدم امنیت داشته باشه توی یک جامعه، این دقیقا مورد نظر حضرت شعیب است. و جالب شما ببینید آخر آیه چجوری تموم میشه، میگه بنگرید که عاقبت کار فسادکاران چگونه است. یعنی کسانی که تهدید میکنن مردم رو، امنیت اجتماعی اقتصادی تو جامعه رو از بین میبرن، دقیقا دارن فسادکاری میکنن. فساد مصداق بارز برهم زدن امنیت اجتماعی اقتصادی مردم در واقع و مسئولیت کج کردن راه مردم و به کجی طرف کندن مردم و زندگی مردم در واقع بر عهده اونا هم هست. محور سوم، این مردمند که قصر را برپا می دارند. یعنی قرار پیامبران اینه که کنشگران برپا دارنده نظام قصر در جامعه مردم هن، نه خود پیامبران. پس پیامبران نیمدن خودشون دست بکارشن نظام اجتماعی موجود رو براندازن و به جاش قسطی یک نظام قسط محور رو برپا بدارن و بگن یالا حالا بیاد احکام دین رو جاری کنیم. خیر، اصلا همین چیزی نیست در رسالت پیامبران، بلکه قرآن نقش کنشگری تعیین کننده اجتماعی سیاسی رو در جامعه بر عهده مردم گذاشته. پس تغییر از نظر قرآن از بالا اتفاق نمیفته در اصطلاح حالا ادبیات سیاسی جامعه شناختی. یعنی اینجور نیست که یک دهی حالا پیامبر باشه بیاد یک قشونی ترتیب بده بیاد همه چیزو بر بیاندازه به صورت کودتا مانند بعد احکام دین رو جاری بکنه. اصلا همچین چیزی جز رسالت انبیا در قرآن شناخته نشده، بلکه این مردم هم که باید تکان بکنن از این زندگی فساد انگیز کجروانه بیان بیرون، به خودشون بیان، تزکیه بشن، پاکشن، تعلیم ببینن به وسیله کتابهایی که انبیا آوردن، تعلیم درست ببینن و بعد هم به مرور زمان اینها حکمت بیاموزن، این آگاهی های ریشه دار، توانایی تشخیص پیدا کنن که هر فریبی از هر کسی رو نخورند، بتونن خوب تجزیه و تحلیل کنن مسائل و تعداد اینا زیاد بشه و بعد این یواش یواش باعث بشه تغییر اجتماعی سیاسی در جامعه رخ بده و بعد اون نظام قسط گرا، یعنی نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی اقتصادی و برابری ها و مساوات در جامعه به وجود بیاد، نه ستمی باشد و نه تبعیض و نه ظلم. این میشه نظام قسط. همین چیزی است که عده‌ای از پیشینیان نوگرای مسلمان گفتن، این همان است که بعد آمدن گفتن سوسیالیسم، چون سوسیالیسم هم در واقع همین رو پی میگیره. این در واقع همین بوده، همین قضیه از این قرار بوده که این واژه معادل سازی شده. خب اساسی ترین آیه‌ای که در این رابطه ما میبینیم در قرآن که چون این بحثی رو دامن زده، همون آیه معروف 25 از سوره حدیده که فرموده باری ما پیامبران خیش را با دلایل روشنگران فرستادیم و همراه آنان کتاب و برابری را نازل کردیم، میزان، تا مردم برای برابری و داد و مساوات برپا خیزند. این برابری و داد و مساوات همون قسطه. و ادامه آیه که اینو در مبحث قسط در قرآن خدمتون باز کردم. پس مردم هستن که کنشگران اصلی مورد نظر قرآنن برای اصلاح وضع موجود و برپا کردن یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی و مساوات و برابری گروه‌های مختلف که تبعیض و رانت و ستم و ظلم در واقع توش نباشه. و جالبه بدانید که در آیه 21 از سوره آل عمران تمام کسانی که در این مسیر حرکت می‌کنند رو ادامه دهندگان راه انبیا دانستند، همانا کسانی که نشانه‌های خدا را انکار می‌کنند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و نیز کسانی از مردم که به دادگری و برابری ترغیب می‌کنند را به قتل می‌رسانند، پس آنان را به عذابی دردناک بشارت بده. می‌بینیم که این آدم‌ها در ردیف پیامبران گرفته شدند در قرآن و ادامه دهندگان راه انبیا هستند و کشتن اینها دقیقا انگار که کشتن همون انبیا بوده باشد. محور چهارم اینه، پیامبران به مردم اجازه نداشتند که اصرار بکنند، چه برسه به اینکه زور بهشون اعمال کنند. رویکرد قرآن در مقابل اصرار و زور چیه؟ الگوسازی برای مردم. همون آیه معروف 256 از سوره بقره یادتون هست که در دین زور و اجباری نیست، بلکه هدف چه بوده؟ راه درست از راه نادرست تفکیک بشه، راه کج از راه رشد در واقع. چون راه کج که به رشد نمیرسه، راه کج هی زگزاکی آدم رو هی میبره به ذلت و قهقرا و دوچار سردرگمی اجتماعی میکنه آدم رو و وجودی. ولی راه رشد هست که مسیرش مشخصه و روبه سعوده، زیگزاگ توش نیست، عقبگرد توش نیست، پسرفت توش نیست و هدف این موده. اینا روشن شن، این راه ها تبعین مسیری بشه، تبعین جهتیابی بشه و بعد این مردم دیگه خودشون انتخاب کنن. و در مقابل این مسئله فقط قرآن الگوسازی میکنه و تاکید هم شده روی این استراتژی قرآنی. مثلا در سوره حج آیه 78 چون این میخوانیم و در راه خدا تلاش کنید آنچنان که شایسته اوست، تلاش کنید، او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ دشواری قرار نداده است، که این دین همان آیین ابراهیم است، همین دین اسلام همونه. او شما را پیش از این و نیز در این قرآن توی کروشه مسلمان نامید تا این پیامبر برای شما الگو باشد و شما نیز برای مردم الگو باشید. دقت بفرمایید، پیامبر برای شما الگو باشه، شما هم برای مردم الگو باشید. یعنی این که گروه هایی که سریعتر این پیام ها رو جذب و دریافت میکنن و سریعتر تأثیر مثبت میپذیرن، استعداد بیشتری دارن، اینها مخاطبینی هستند که میتونن بر اساس این الگویی که پیامبر داره از خودش ارائه میده اونها هم سریع این تعالیم رو بگیرن، در راستای پردازش شخصیت خودشون کوشا باشن، تلاش کنن، شایسته اونچنان که شایسته است تلاش کنن تا الگو به مردم ارائه داده بشه، تا برای مردم این آیه الگو باشن، اون گروه های نخبه، گروه های نخبه معرفتی، گروه های نخبه معنوی و پاک شده و تزکیه یافته و به حکمت رسیده، تا اینکه این تعداد آدم های بیشتر بیشتر بشن تو جامعه. پس روش اصلاح مردم الگو پردازی است، نه اصرار به اونها، نه به زور کشوندن اونها به یک راهی، ولو راه درست، حتی راه درست که پیامبر خودش آورده باشه. این موضع الگو پردازی باز در سوره بقره آیه 143 یک بار تکرار شده، و بدین سان شما را امتی میانه قرار دادیم تا شما الگویی برای مردم باشید و پیامبر نیز الگویی برای شما باشد. دقت بفرمایید، باز هممون تکرار شده، همون امتان وسط. بس به جای اصرار، به جای حتی اصرار قرار نیست بشود، چه برسه به زور و فشار آوردن به مردم. مثلا در سوره یونس آیه 99 ما میخوانیم اگر پروردگارت میخواست همه آنان که در زمینن همگی با هم ایمان میآوردند، پس آیا تو میتوانی مردم را مجبور کنی که از ایمان آورندگان باشند؟ نه، جوابش کاملا نه هستش. دقت بفرمایید، یا در همون آیه ادامه آیه 100ش، هیچ کس را نرسد که ایمان آورد مگر به اجازه خدا، پلیدی را برای کسی مقرر می‌دارد که تعقل نمی‌کند. پس اینقدر نباید فشار وارد کنی به مردم، حتی اصرار نباید کرد که برسه آنها رو مجبور بکنی، چون این یک مکانیزمی توش هست. حالا میگه مگر به اجازه خدا، منظور مکانیزمی سازوکاری است که در این جهان به وجود آمده، پلیدی برای کسانی است که تعقل نمی‌کنن. آدمایی که تعقل نمی‌کنن یاد نگرفتن که عقلشون رو مبنا و منشأی برای تجزیه و تحلیل و فهم و دریافت حقایق قرار بدهند، هر چقدر به همچین آدمای فشار وارد کنی اینها نمیان. به حال اصرار فایده نداره. یا در سوره یوسف آیه 103 چنین فرموده، بیشتر مردم ایمان آورنده نیستند هر چند تو اصرار بورزی. پس ببینید این آیه داره میگه اصرار نورز. وقتی که اصرار نورز به مردم، اصلا دیگه فشار وارد کردن و مجبور کردن و زور گفتن دیگه اصلا محلی از اعراب دیگه پیدا نمی کنه. و خیلی آیات هم آورده که حالا اونایی که هم نمیان دیگه تو مسئولیتی برای به زور کشوندن اونها به راه که نداری. مثلا سوره نسای 80 یکی از اون موارده، هر کس پیامبر را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده، و هر کس روی برگرداند توی کروشه بر تو مسئولیتی نخواهد بود، که ما تو را نگهبان آنها نفرستادیم. می فرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله، و من تولى هر کس که روی برگرداند فما ارسلناک علیهم حفیظا. یعنی ما در این رسالت تو رو اصلا نفرستادیم برای اینکه تو بیا نگهبان اونا باشی، مراقبشون باشی که آیا اینا حتما حتما بیان. نه، کس روی گردان دیگه مسئولیت تو نداری. دقت بفرمایید، این بحث را من انجام دادم توی اون مبحثی که تحت عنوان آزادی در قرآن آورده بودن. پس مردم جان کلام اینه، مردم رو پیامبران مأموریتی ندارن برای اصرار کردن به زور بیشتر به اونها، چه برسه زور اعمال کردن و فشار آوردن و مجبورشون کردن. مردم بنابراین از نظر قرآن آزادی انتخاب دارند، آزادی انتخاب، حتی اگر در زمان پیامبران زیست کرده باشند، حتی اگر پیامبر مخاطبشون، پیامبر روبروشون وایستاده باشه و از جانب خداوند کتاب آورده باشه، باز هم به همون پیامبران اجازه ندن به اون مردم اصرار بیشتر از حد کنن، چه برسه به این که اونها رو مجبور کنن. پس بنابراین مردم موجوداتی آزاد هستن. این آزادی مردم در قرآن رو من تو اون مبحث آزادی در قرآن خیلی مفصل توضیح دادم. دعوت میکنم اگر گوش ندادید بفرمایید گوش بدید. محور پنجم، اینه، خداوند به مردم مهربان است و عنایت ورز است و در حق اونها لطف و رحم و رحمت می کند. این خیلی موج میزنه در قرآن. خیلی جاها خداوند گفته که به مردم رؤوف، رحم به اونها میکنه، مهربان، آمرزنده است، عنایت میکنه، اونها رو میبخشه. رؤوف، من در رؤوف یک نوع رأفت و نواختن مردم، نوازشگری مردم رو هم میبینم توی این واژه. و خیلی این تکرار شده، مثلا در سوره حج آیه 65، ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، یا در آیه 73 از سوره نمل، خداوند به راستی پروردگارتون نسبت به مردم عنایت ورز و لطف کننده است، اما بیشتر ایشان سپاس نگذارند. یعنی علی رغم این که اونها سپاس نمیگذارند، قدردانی نمی کنند، شکر نمی کنند، تشکر هم نمی کنند و خوبی های خدا رو شناسایی نمی کنند و ازش تشکر نمی کنند، باز هم خدایان در حق خداوند عنایت خودش رو و لطف خودش رو و مهربانی و نواختن مردم رو رها نمی کنه. و همچنین خداوند هیچ عجله‌ای برای مؤاخذه مردم نداره، چون قرار نیست که تنظیم رابطه خداوند با مردم بر سر مؤاخذه و مجازات اونها باشه، بلکه خیلی اونها فرصت میده تا مردم بالاخره به خودشون بیان. سوره نحل آیه 61، اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مؤاخذه میکرد، جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمیماند، اما آنان را تا زمانی معین مهلت میدهد. دقت بکنید، خداوند فرصت میده، چون آدمای ببینید خداوند وقتی که مردم رو دوست داشته باشه بهشون فرصت میده، وقتی که منتظر اونا دورا درست بیان بهشون فرصت میده، وقتی بهشون ارزش قائل بهشون فرصت میده. دقت میکنید، چون اونا رو به حساب میاره، مخاطب خداوند مردمن، پس به همین خاطر به اونا فرصت میده، نمیخواد مؤاخذه، تعجیلی برای مؤاخذه اونها نداره. خیلی تکرار شده در سوره قافر آیه 61، بازم این تکرار شده، راستی خداوند نسبت به مردم فضل و عنایت و بخشش دارد، اما بیشتر مردم سپاس نمیگذارند و قدر نمیشناسند. این علی رغم اون بازم خداوند این فضل و عنایتش رو ادامه میده. این چقدر این خداوند بزرگوار کریم هست. در آیه 243 از سوره بقره بازم این تکرار شده، بازم گفته شده ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، باز هم علی رغم اون که مردم اکثرا شکر نمی کنند و تشکر نمی کنند، قدر شناس نیستند، باز هم خداوند منبع هست. این لذو فضل علی الناس، من یه منبع انگار می بینم، منبع بخشش خداوند، منبع عنایت، منبع لطف در حق مردم. حتی نزول قرآن بر مردم نشانه لطف خداست بر مردم، چون میخواسته اونها در روی صحیح بیان. همین که خداوند بخواد مردم توی راه صحیح زندگی کنن، نشانه این که در حق اونها لطف داره. اگه آدم بخواد خیر یک یه آدمی خیلی یکی دیگه رو بخواد، بعد بهش توجه میکنه، بعد یه کاری میکنه، یک اقداماتی میکنه تا اون تو راه صحیح قرار بگیره. و خداوند با مردم چنین کرده، با نزول قرآن این کارو کرده. نزول قرآن بنابراین کتاب مبارکی است برای اینکه انسان رو به راه درست بیاره. همین مسئله در آیه 155 از سوره انعام متجلی شده، چنین میخوانیم: و این قرآن کتابی مبارک است که نازلش کردیم، پس از آن پیروی کنید و تقوا بورزید، بدان امید که مورد رحمت قرار گیرید. این کتاب مبارک است، یعنی برکت توشه، یعنی این باعث میشه که انسان وقتی که اون رو در بیاورد بعد تقوا بورزه، پس از بدیها بعد اون موقع دور میشه، وقتی بتونه آدم خودش رو کنترل کنه، تقوا بورزه، یعنی پاک میشه، به سمت پاکی میره، بعد رحمت خداوند اون موقع میبینه که چجور توی زندگیش جوشش خواهد کرد. اینا با هم دیگه هستن، این در واقع بعد بینایی پیدا میکنه، بعد رحمت خدا رو بعد میبینه اون موقع. دقت میکنید؟ یا در آیه بعدش، آیه بعد همون 156، گفته شده تا نگویید کتاب فقط بر مردم دو جامعه پیش از ما نازل شد و ما از آموختن آن محروم بودیم. یعنی ببینید این قرآن رو برای شما فرستادیم تا اینکه نگید فقط بر مردم جامعه پیش کتاب های فرستاده شده تا اونها تعلیم بیابند، اما ما محروم شدیم، پس خدا ما عنایت نکرده، نخواسته ما تعلیم بیابیم و به راه درستی بیایم. نه، ببینید این در واقع نزول قرآن برای یک جامعه نشان این است که خداوند عنایت خودش رو نصیب اون مردم کرده برای اینکه اونها به راه درست بیان و راه صحیح رو پیدا بکنن. بهترین کاری که یک پدر مادری توی یک خانواده به نسبت بچه‌ها میتونن بکنن چیه؟ اونه که راه صحیح رو کاری بکنن، بهشون نشون بدن و کاری بکنن اونا توی این مسیر صحیح زندگی بکنن. این بهترین کاریست که میشه کرد. خب ببینید خداوند هم با نزول قرآن در واقع همین کار برای مردم جامعه کرده، او اینکه مردم جامعه انگار خانواده خدا هستن. ولی خب مردم نمیبینن و دقت نمیکنن قضیه رو، اکثر مردم. خب و خیلی آیات مفصلن، در آیات دیگری باز ما میبینیم مثلا آیه 60 از سوره یونس باز همین تکرار شده، آیه 6 از سوره رعد، پروردگارتون نسبت مردم علارغم ظلمشان آمرزنده است. یعنی خداوند ظلم مردم رو میبینه که چجور دستن در کار ظلم ورزی های این جهانی هستن، ولی باز هم با این وضعیت نسبت به اونها آمرزنده است و حاضر اونها رو از خطاهاشون درگذره برای که اونها درست بشن. محور ششم، خداوند در دعوا میان دیندارانی که فاسدن با مردم طرف مردم میگیره. دقیق بفرمایید گه در آیه 70 از سوره آل عمران، از میان آنان گروهی هستند که زبان خود را به کتاب مقدس آنچنان میچرخانند که گمان میکنید گفته های آنها از کتاب خداست، در حالی که آن سخنان از کتاب خدا نیست، ولی آنها میگویند که آن سخنان از جانب خداست، در حالی که آن از جانب خدا نیست و در واقع بر خدا دروغ میبندند و خودشان هم میدانند. خودشان هم میدونن که دروغ میگن. دقت کنید، یعنی اینکه اینها از کتاب خدا استفاده میکنن که بحث همون مقدس مآبانی که برای اهل کتابن، پیروان سایر ادیانن، اینها یه جور حرف میزنن انگار دارن از کتاب خدا حرف میزنن، در واقع جهل میکنن منظور خودشون رو که حساب در دل بیمار خودشون میجوشه، پای حساب کتاب خدا میذارن. یعنی یه حرفایی از خودشون در میارن جعلی میزنن، اونو جای کتاب خدا به خورد مردم میدن، در حالی که اون سخنان از خدا نیست. این کارو میکنن، بر خدا دروغ میبندن. خب چرا این کارو میکنن؟ خاطر منافعی دارن، به خاطر منافعشون از جعل مردم و جهل مردم استفاده میکنن، بعد کتاب خدا رو جعل میکنن، دروغ به مردم تحویل میدن تا مردم بپذیرن جایگاه باطل اونها رو در جامعه و تسلط باطلشون رو در جامعه. ببین آیه بعدش تکلیف رو چقدر خوب روشن میکنه. هیچ بشری را نسزد که خداوند به او کتاب و داوری و پیامبری بدهد، آنگاه او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید. یعنی اینها با این جعلکاری ها که به گردن خدا میندازند و به گردن کتاب خدا، این حرف های جعل خودشون و دروغ های خودشون رو یه جوری بیان میکنن که مردم باور کنن اینا دارن حرف سخنان خدا رو دارن تکرار میکنن و دارن از کتاب خدا براشون حرف میزنن. در واقع چرا این کار میکنن؟ به خاطر که مردم رو بندگان خودشون بکنن، زیر سلطه خودشون در بیان، کاری بکنن مردم به اطاعت محض اونها در بیان، در حالی که خداوند هیچ وقت چنین چیزی نگفته. هیچ بشری را نسزد که خداوند به او کتاب و داوری پیامبری بدهد، آنگاه او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید. اگر انسان‌هایی در جامعه وجود داشته باشند که سخن از خداوند بخوان بگن و سخن از کتاب خدا، آنها فقط موقعی اصالت و حقانیت دارند که فقط خودشون رو در حد معلمین معنوی مردم بدارن. ببینید در ادامه آیه این آمده، همین آیه 70 از سوره آل عمران ادامش، آنگاه او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید، بلکه باید معلمین معنوی مردم باشید به خاطر آنچه که از کتاب مقدس تعلیم می‌دهید و به خاطر آنچه که فرا گرفته اید. یعنی شما اگر درست تعلیم یافته باشید، درست کتاب خدا را گرفته باشید و درست خودتون آموزش دیده باشید از این کتاب، فقط در خواهید یافت که فقط میتونید معلم معنوی مردم باشید، نه اینکه مردم رو به بندگان خودتون تبدیل بکنید. که اون مردم بندگان خود تبدیل کردن یعنی چی؟ یعنی مردم رو در خدمت خود قرار بدید، بر اونها مسلط شید و بخواید که اونا برای شما باشن. خب این بندگیریه، این اربابگیری، این جهانیست، این طاغوته، این شرک ورزیه. بعد آیه بعدش، و خدا ترغیب نمی کند که شما فرشتگان و پیامبران رو ارباب خود بگیرید. آیا او شما رو پس از مسلمان شدن به انکار حق ترغیب می کند؟ ببینید خیلی آیه پریه. وقتی که شما واقعا، اگر واقعا به اسلام رسیدید، مرحله اسلامیت یعنی تسلیم خدا شده باشید و برای خدا باشید، که دیگه دیگران رو نمیایید زیر سلطه خودتون قرار بدید که بنده شما باشن و شما ارباب اونها بشوید. اصلا اربابگیری که این شرکه، فقط یه ارباب هست در این جهان، خداونده. رب از ارباب میاد اصلا. بعد خداوند ترغیب نمی کند شما حتی پیامبران رو، فرشتگان و پیامبران رو ارباب خودتون بگیرید، چه برسه به این آدم هایی که اصلا کتاب خدا رو نفهمیدن. حتی پیامبران که بزرگترین موجودات بشری هستن، حالا توی زمین پیامبران بزرگترین و برجسته ترین مخلوقات هستن و فرشتگان هم که به هر حال ماموران خداوند هستند، حتی خداوند نگفته اینها رو ارباب خودتون بگیری. اینا فقط معلمین معنوی هستن. فرشتگان دستن در کار ابزار خداوند هستن برای اینکه عوامل خداوند رو جاری بکنن و پیامبران هم که برجسته ترین مبلغان خداوند در زندگی انسانی بودن، حتی اونها معلمین معنوی هستند. اصلا قرار نیست اونها ارباب مردم گرفته بشن. خداوند فقط ارباب مردمه، رب به همین معناست. و انسانهایی که مرحله مسلمانی رسیدند، خب نمیان که بعد به انکار حق ترغیب کنن، چون مسلمانی یعنی این که فقط انسانها رو به بندگی خدا دعوت بکنند و پیامبران آمدن فقط همین کار رو بکنند، اونا رو از بندگی آدم ها نسبت به همدیگه رهایی ببخشن و انسان ها رو به بندگی خداوند ترغیب و دعوت بکنن. حالا خب معلمین معنوی توی جامعه نمیان یه کاری بکنن که بگن بیایید و ما اربابتان باشیم، زیر سلطه ما قرار بگیرید. این انکار حقه، خودشون رو جای حق می نشونند، بنابراین میشه کفر. حق را می پوشنند به وسیله منیت خودشون، میشه کفر، میشه شرک، میشه ظلم، همه چی میشه دیگه. آیه بعدش 81، هنگامی که خدا از پیامبران تعهد گرفت که از کتاب و حکمت به شما ببخشم، پس از آن به سوی شما فرستاده ای آمد تصدیق کننده آنچه با شماست. باید بکنید کتاب و حکمت رو فرستاده، از پیامبران تعهد گرفته، کتاب و حکمت بهشون داده که ازش بیان بدم مردم، بهره ای از کتاب و حکمت داده به پیامبران تا اونها ببرن بدن مردم، مردم از اون بهره ای بگیرند. پس جریان اینه، از پیامبران این تعهد رو گرفته که مردم رو به زیر سلطه خودتون در نیارید. پیامبران هم گفتن، حالا ادامه آیه، گفت آیا قول دادید این پیمان رو پذیرفتید؟ گفتن آری قول میدهیم. دقت بکنید این مکالمه در واقع نمادین رو، پیامبران هم این نقشی که خداوند بر گردنشون بر عهده‌شون گذاشته رو پذیرفتن. اما حالا یک عده‌ای آمدن به نام اون پیامبران و به نام اون کتاب خدا بر مردم مسلط میشن و میگن این خدا اینجوری گفته. حالا ببینید موضع خداوند چیه. آل عمران 187، هنگامی که خداوند پیمان گرفت از کسانی که بانها کتاب داده شده بود که کتاب را برای مردم بیان کنند و نه اینکه کتمانش کنند، اما آنان آن را پشت سرشان انداختند و به بهایی اندک فروختندش و چه بد معامله کردند. خب پس بنابراین اونا به خطا رفتند. 188، من پندار آنان که به آنچه به بدی انجام میدهند شادمانند و دوست دارند برای خاطر آنچه که انجام ندادند ستوده شوند. مپندار آنان نجات یابند از عذابند، بلکه آنان را عذابی دردناک است. دقت بفرمایید، پس اینا مفتر نمیرن، اینها رو خداوند به عذابی دردناک اشارت داده. جور نیست که به نام خدا، به نام کتاب خدا، به نام پیامبر خدا دروغهایی برای مردم سرهم کنند و مردم رو به اطاعت خودشون در بیارند و کاری بکنند که حکمت و کتاب که در کتاب خداست به مردم منتقل نشه، از اون مسیر معلم معنوی بودن در میان بیرون، بعد این دروغ ها را به نام خدا به خدا نسبت بدن و بعد از این عقوبت در امان باشن. خیر، تازه شادمان هم هستن چون فکر میکنن دارن کار شاقی انجام میدن. خیر، اونا نجات یابند از عذاب نیستن، عذابی دردناک در انتظار اینهاست. جهل کردن دیگه، دروغ گفتن و مردم را از راه خدا دور کردن. و هرگاه اینها رهبران دینی باشند، ببینید لحن قرآن چجوری میشه. در سوره توبه آیه 33 تا 35 ببینید، اوست کسی که پیامبرش را هدایت و به پاسداش دین حق فرستاد تا آن را بالاتر از همه دینهای دیگر قرار دهد، هرچند شرک آوران را خوش نیاید. هان ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از رهبران دینی دارایی های مردم را به ناحق می خورند و راه خدا را سد می کنند. چون این کسانی را که طلا و نقره می اندوزند و آنها را در راه خدا هزینه نمی کنند به عذابی دردناک بشارت بده. دیر نیست همان روزی که آن زر و سیم ها در آتش دوزخ افکنده و گداخته شوند و با آن بر پیشانی و پهلو و پشتشان داغ نهند و گویند این است آنچه برای خود اندوخته بودید، پس بکشید آنچه می اندوختید. دقت کنید لحن خداوند اینجا چگونه است. این جرم اینها اینه که دارایی های مردم رو به ناحق می خورن. این جهتگیری ببینید، رهبران دینی با اون جلکاری ها دارایی مردم رو به ناحق می خورن و راه خدا رو اینجوری سد می کنن. چون خب مردم به شبهه می افتن، مردم رو از راه درست می برن بیرون، دارایی هاشون رو می برن. ببینید اینا همش باعث میشه که در واقع راه صحیحی که خداوند مد نظرش بوده این سد بشه. بعد ببینید موضع قرآن و خداوند در این مورد چیه؟ نمیگه اینا رو به هر حال رهبران دینی هستن، اگر اینا تضعیف بشن دین تضعیف میشه. نه، دغدغه اصلی اینجا مردمه و به خاطر اینکه همین دارای مردم به ناحق خوردن، همین طلا و نقره که اینها در واقع ما بگیم پول دیگه، در واقع توی ادبیات نمادین آن زمان توی بافت اقتصادی اونجا طلا نقره بوده، زر و سیم بوده، اینجا میشه پول تو زمان امروزه. این پول ها میشن هیزم آتشی که اونا توش گداخته خواهند شد. چون اینا رو اندوختن دیگه، اینا رو برای خودشون اندوختن، حالا برید توی همونا زندگی کنید. به عذابی دردناک اینا رو بشارت بده. آیه 34 از سوره توبه. پس دقت بفرمایید، پیامبرانی که برای پاسداش حق اومدن، رهبران دینی که مدعی هستند که ادامه دهنده راه حضرت رسولن، اگر بیان و به ناحق حق مردم رو بخورن از دین بیرون رفتن، بعد عذاب آتش دوزخ انتظار اینها رو میکشه. مردم اینجا مهمن، اصلا اصل مردمه. روش تنظیم رابطه اقتصادی با منافع مردم، با حق مردم تعیین میکنه که اونجا کجا ایستادن و بعد از مرگ هم به کجا خواهند رفت. محور هفتم، یه چیز عجیب خدمتون میگم برای محور هفتم، و اونی که در آیه 85 از سوره یونس، حضرت موسی و حضرت هارون مسئول تهیه مسکن برای پیروان خودشون شدن. این خیلی عجیب بود برای من. آیه خدمتون میخونم. و به موسی و برادرش یعنی هارون وحی کردیم که برای مردم خانه هایی مهیا نمایید و خانه های خیش را روبروی هم قرار دهید و نماز برپای دارید و ایمان آورندگان را بشارت بده. این پیامبرانی که مسئول تهیه مسکن برای پیروان خودشون شدن، خیلی قابل توجه. قبل از اینکه نماز برپای بدارید این تهیه مسکن رو گفته. اول باید مسکن باشه، اول باید سی آدم سرپناه داشته باشه، اول باید از لحاظ معیشت تأمین باشه، بعد حالا ازش انتظار داشته باشه آدم که نماز برپا بداره. این در واقع نشون میده که دید قرآن چقدر واقعیت گرایانه است و اصلا تفکر و تصور هپروتی آرمانگرایانه دور از واقعیت‌های روزمره رو نداره قرآن. دقت بفرمایید، پیامبرانی که جزئی از رسالتشون تهیه مسکن باشه برای مردم پیروانشون، اون موقع باید انتظار داشته باشید که ایمان آورندگانی پیدا بشوند، چون تا دغدغه‌های زندگی، دغدغه‌های معیشتی و مسکن رفع نشن و برآورده نشن، اون موقع برپا داشتن نماز و آوردن ایمان، ایمان آورنده، ایمان آوری اون موقع یک توهمی بیش نخواهد بود. هشتم، پیامبران در قرآن چنین آمده که در واقع پیامبران در قرآن از مشارکت دادن مردم در حکومت دفاع کردند. قابل توجه آیه 53 از سوره نساء هست که این اصل رو بیان میکنه، میگه آیا آنها را بهره از حکومت است که در آن صورت مردم را سر سوزنی در آن مشارکت نمیدهند؟ در آیات ما قبلش از اهل کتاب سخن گفته که به طاغوت صفتان ایمان میارن اما به خدا نه. اوکی؟ بعدش این آیه رو آورده، ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا اونها رو از حکومت بهره ای است که در آن صورت مردم را سر سوزنی در آن مشارکت نمیدهند؟ آیه 54، یا اینکه به خاطر آنچه خداوند از فضل و لطف خیش به مردم ارزانی داشته با آنها حسد می‌ورزند. یعنی اینجا ما با یک بخل سیاسی و مدیریتی اجتماعی روبرو هستیم. عده‌ای انگاری بهره از حکومت دارند، مردم رو سر سوزنی نمی‌خوان درش مشارکت بدن. یه نوع بخل سیاسی و مدیریتی از این آیات استنباط میشه، در حالی که خداوندی که از فضل خودش به مردم ارزانی داشته اونا بهش حسادت میکنن به مردم. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی این خداوند هست که از فضل خودش و عنایت خودش و بخششگری خودش حق مشارکت مردم رو در سرنوشت خودشون در مدیریت اجتماعی بهشون داده. حالا یک عده‌ای که حسودند، زیغ قلبی دارن، بیماری قلبی دارن، رشد نیافتن، توسعه در از درون نیافتن، درونشون گسترده و وسیع نشده، دچار بخل وجودی هم در حوزه سیاسی هم و حوزه مدیریتی هم همین رابطه رو با مردم برقرار میکنن. در حالی که پیامبران آمدن چه کنن؟ مردم رو اصلا حاکم بر سرنوشت خودشون کنن، کاری بکنن که اونها کنشگری سیاسی اجتماعی مدیریتی در جامعه رو به آنچنان فعال کنن که خودشون حاکم بر سرنوشت خودشون بشن. اون آیه 25 از سوره حدید هم یادتون باشه که خدمتون قرائت کردم. محور نهم، خداوند میخواهد مردم رو از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد. یکی از اصلی ترین رسالت های همه پیامبران در قرآن همینه، بیرون آوردن مردم از تاریکی ها به سوی نور، و در آیات مختلف این تکرار شده برای پیامبران مختلف. مثلا در سوره ابراهیم آیات 1-5 این آمده، الف لام را، این کتابی است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوریم، یعنی به سوی آن خداوند عزتمند ستودنی. ببینید نور، اینجا خداوند مصداق نور و زندگی در نور و روشنایی معنی شده، و روشنایی انسان وقتی که در روشنایی ها قرار میگیره موقع بیناییش گل میکنه و به حساب به منصی ظهور میرسه و امکان تجلی پیدا میکنه. در تاریکی ها انگار بینایی آدم به چه در میخوره؟ کور میشه، یعنی اصلا غیر فعال میشه. مردم وقتی که در تاریکی ها زندگی میکنن، پیامبران میان کمک بکنن آنها به روشنایی و به نور برسند. و ادامه آیات که خیلی قابل توجه هست، آیه 5 رو دوباره فقط خدمتون میخونم. به تحقیق موسی را با نشانه های معجزه‌گر خیش فرستادیم که مردم قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی برون آور و الی آخر. باید درباره حضرت موسی هم همین گفته شده. بعد اون آیه معروف آیت الکرسی خودمون هم که میدونید دیگه، همینه که اساسا پیامبران آمدن برای اینکه مردم از تاریکی به سوی نور درآورن. و بلکه قرآن اصلا همچین رسالتی رو هم برای خودش در نظر گرفته و خداوند هم به طور عام از دغدغه بیرون آوردن انسانها از تاریکی به سوی نور در واقع سخن گفته در قرآن. محور دهم اینه که در قرآن همه مردم مهمند، نه فقط برخی گروه ها، به گونه ای که نعمت های این جهانی برای همه مردم خلق شده و همین که همه مردم مخاطب پیام پیامبرانند و در قرآن هم همه مردم مخاطب قرار گرفتند، این نشون میده که همه مردم برای خداوند مهم هستند. مثلا در آیات 66 تا 69 از سوره نحل ما تشریحی میبینیم که خداوند از نعمتهای این جهانی بیان فرموده که در چارپایان برای شما عبرتی است، از آنچه در شکمهای آنهاست از میان سرگین و خون شما را شیری خالص می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست، از میوه های درختان خرما و انگور هم نوشابهی مسرت بخش می گیرید و هم رزقی نیکو، راستی در این امر نشانه است برای مردمی که تعقل کنند. و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که در کوها و درختان و از آنچه انسان برمی افرازد لانه هایی برگیر و از همه روییدنی ها بخور و راه های پروردگارت را مطیعانه بپیما. از درون آنها آشامی به رنگ های گوناگون بیرون می آید که در آن برای مردم درمان نهفته است. براستی در این امر نشانه است برای مردمی که اندیشه می کنند. دقت بفرمایید، این تمام این نعمت ها را برمی شماره در این آیات و میگه برای مردم. پس این یک نوع رحمت عام شامل حال همه گروه های مردم هست که خداوند اینو به رسمیت می شناسه. و طبیعتا ببینید، می خواهیم نتیجه بگیریم از این قضیه و اون این که همه مردم حق برخوردار بودن دارند. وقتی خداوند داره صرف نظر از اینکه اونها تعلق دینیشون و ایمانیشون و چه عرض بکنم تلقی های حالا غیره مثل تلقی نژادی و قومی و قبیلهی و ملیشون چه باشه، همه حق دارن، بنابراین نمیتوان با استناد به پیام خدا گروهی از مردم رو از حقشون به حساب منصرف کرد یا محروم ساخت. همه حقها برای همه مردمه، همه مردم حق دارند بهره‌مند باشند صرف نظر از اینکه تعلقات دینی و ملی و قومی قبیله‌ای و اجتماعی و گروهی و اینهاشون چه باشد. پس نمی شود اینجا با بهانه تعلقات گروهی برخی از مردم اونها را از حقهاشون محروم ساخت. این ضد تعالیم قرآنی است. و در سوره سبا آیه 28 از جمله چنین فرموده: و تو را نفرستادیم مگر بشارت دهنده و هشدار دهنده‌ای برای مردم. این همه مردمه، اما بیشتر مردم اینو نمیدانن. این و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس ببینید، پیامبر موجودی بشارت دهنده و هشدار دهنده است برای همه مردم، هرچند که اکثر مردم این رو در نیافته باشن و ندونسته باشن، بهش آگاهی پیدا نکرده باشن. یا در سوره شعرا آیات 181 تا 186 ببینید چجوری باز این همه مردم مهم هستند. پیمانه را تمام بدهید و از کم فروشان نباشید، کالا را با ترازوی سالم و درست وزن کنید و از اجناس مردم نکاهید و در زمین به تبهکاری سر به فساد بر ندارید و به خاطر همان کسی تقوا بورزید که شما و جماعات پیشینیان شما را خلق کرد و الی آخر، که بعد به داستان حضرت شعیب میپردازه و حضرت شعیب هم که میدونید یکی از اون به نظر من سوسیالیست های حسابی بوده، به خاطر اینکه بسیار از این درستکاری های اقتصادی دفاع کرده حضرت شعیب در قرآن. خب ببینید اینجا دغدغه چیه در این آیات؟ از اجناس مردم نکاهید. بعد فسادکاری رو در زمین مصداق این تخلفات اقتصادی دانسته و صحیح هم هست، از مصادیق اصلی هستش، به خاطر اینکه فسادکاری اقتصادی ضایع کردن حق مردم رو رقم میزنه طبیعتاً. یازدهم، هدف خداوند در قرآن از جمله رفع استضعاف از مردم مستضعف و رساندن آنها به مرحله حاکم بودن بر سرنوشت خیش است. همون آیه معروفی که در سوره قصص آیه 4ش هست، که البته در رابطه با داستان بنی اسرائیل و فرعونیان هست. در این آیه چنین می‌خوانیم: همانا فرعون در زمین برتری جویی می‌کرد و مردمان سرزمین را فرقه فرقه می‌ساخت، گروهی از آنها را به ضعف می‌کشید، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را بی پسر می‌گذاشت. به راستی او از فسادکاران بود. آیه 5، می‌خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین به ضعف کشیده شده بودند، یعنی مستضعف شده بودند، منت نهیم، آنان را پیشوایانی قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم. اگه دقت بفرمایید ببینید، فرعون یک نظامی برپا می‌کنه که مردم رو فرقه فرقه می‌کنه، تفرقه اجتماعی ایجاد می‌کنه، شکاف طبقاتی در واقع در جامعه ایجاد می‌کنه، بین مردم تبعیض روان می‌داره و مردم بنابراین از وحدت و یک پارچگی اجتماعی دور میشه این جامعه و مردم. گروهی از آنها به ضعف میکشید، پس گروهی از آنها مستضعف میساخت. اساسا فرعون، نظام فرعونی کارخانه مستضعف سازی است و به ویژه این که قتل میکنه، پسران رو میکشه، زنان رو زنده نگه میداره تا عذاب ببینن، عذاب بکشن در فقدان بچه های کشته شده شون. و به راستی از فسادکاران بود، این مصداق فساده، فساد بر روی زمین. حالا ما میخوایم بر همینایی که به ضعف کشیده شدن، یعنی مستضعف شدن، میخوایم بر اینا منت بذاریم، اینها رو پیشوایان زمین قرار بدیم، یعنی میخوایم اینا رو به بر بکشیم، اینا رو از استضعاف در بیاریم. پس خداوند بین نظام مستضعف ساز و مستضعفین کجا ایستاده؟ بر کنار مردم مستضعف ایستاده. این خیلی مهم است که خداوند در کنار مردم مستضعف هست و در مقابل نظام مستضعف ساز قرار داره و برای اونها طرحهای بلندی داره. میخواد اونها این استضعاف رو قبول نکنن، محتوم تاریخ نبینن، بلکه اتفاقا اونها باید بدانن که با توسل بر تعالیم پیامبران و با استفاده از تعالیم پیامبران میتونن از استضعاف در بیان بیرون، نظام فرعونی رو به کناری بذارن و خودشون حاکم بر سرزمین، حاکم بر سرنوشت خودشون بشن و پیشوایان زمین قرار بگیرن. اصلا محور دوازدهم، مردم مسئول سرنوشت خودشونن، مسئول وضعیت جمعی خیشند. دقت بفرمایید، در قرآن فرافکنی مردم نسبت به سرنوشت خودشون پذیرفته نشده. مردم مسئول وضعیت خودشون هستند. این مردم هستند که اون چیزی رو تجربه می کنند و باش مواجه میشن که خودشون با دست خودشون انجام دادند و اگر تغییری در جامعه ایجاد نمیشه، خودشون ایجاد نمی کنند، خودشون وضعیت نامطلوب رو گردن گذاشتند. مثلا در آیه 41 از سوره روم ما چنین می خوانیم: پدیدار گردید فساد و تباهی در خشکی و در دریا به سبب آنچه مردم خود با دست خود انجام دادن، برخی از عواقب اعمالشان را بی تردید به آنها می چشاند بدان امید که بازگردن، یعنی به سوی خدا و به سوی درستکاری بازگردن. پس آنچه که مردم در واقع درو می کنن همون چیزی که خودشو کاشتن، خودشون با دست خودشون انجام دادن و خودشون به دست آوردن، خودشون اکتساب کردن. فساد و تباهی در خشکی و دریا، اینم خیلی جالب هست، نشون میده هر چی که در روی زمین یا در روی دریا هست، حالا ما میتونیم اینو هم تعمیم بدیم به این تنظیم رابطه فسادگونه ای که انسان با محیط دریا هم انجام میده، طبیعتا الان هرچی بیشتر هم شده، و فسادی که به دریا در واقع تحمیل کرده و انتقال داده، و همچنین همین فسادی که بر روی زمینه، از اون زایه کردن ها، وقتی میگیم فساد بر روی زمین باید بدونیم منظور قرآن همین اون تباه سازی ها و زایه کردن ها از حق هاست. این همش مسئولیتش پای خود انسانه. و قابل توجه این که اگر مردم زندگی دنیا رو طلب کنن، خداوند سازوکار این جهانی رو جوری طراحی کرده و جوری سازماندهی کرده که همچنین مردمانی به خواستهاشون برسن، مردم هرچه طلب کنن بهش میرسن در این دنیا. جوریه، مثلا شما ببینید این آیات 221 از سوره بقره رو بفرمایید، توجه بفرمایید. از میان آنان، اجازه بفرمایید من ببینم آیه 201، آیه 200ش اول، پس آیه 200 اول که از وسطش، در میان مردم کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن، آنها را در آخرت بهره نیست. پس ببینید ادهی از پروردگار میخوان همین توی همین دنیا وضعیتشون اوکی بشه و همه چیز داشته باشن. حالا ببینید گاهی اوقات هم اینجور نیست که وایسن و در مقابل خداوند دست به دعا بردارن و خدا اونا رو اجابت کنه. نه، اصلا شیوه زندگیشون، روش زندگیشون جوریست، دنیا گرایانه، و همه هم و تلاش و توان زندگی و عمر خودشون رو وقف میکنن برای به دست آوردن های دنیاوی. خداوند هم سازوکار این جهانی به گونه ای تعبیه شده که این راه باز میشه براشون و در دنیا همه چیز خواهند داشت. این میتونه هم فردی باشه، هم جمعی، هم اجتماعی در گستره یک جامعه. خب چون این کسانی وقتی که غرق شدن در داشتنهای دنیوی، در آخرت برای اونا بهره نیست. خب یعنی منظومه که اینا کسانی هستن که احتمالاً خودشون رو، عمرشون رو، فرصت زندگیشون رو وقف داشتنهای دنیوی و بهرمندیهای دنیوی کردن و دست به حساب برای اینکه یک زندگی معنوی آخرت گرایانه هم داشته باشند تلاشی نکردن در این راست در زندگی. حالا آیه 201 هم بخونی. از میان آنان کسانی نیز میگویند پروردگارا ما را هم در دنیا نیکی عطا کن و هم در آخرت و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار. 202 آنها هستند که از آنچه به دست آوردن بهرمند خواهند بود و خداوند در حسابرسی سریع است. دقت بفهمید، پس ما اینجور نیست که مردم فقط قرار باشند بین دنیا و آخرت فقط یکی رو انتخاب کنند، یا دنیا یا آخرت. نه، یک عده فقط دنیا رو انتخاب کردن، تمام این فرصت عمر رو صرف داشتنهای دنیاوی کردن، اینا به هر حال آخرت از دست دادن، متوجه نشدن اینجا یک فرصت محدودی در اختیارشون گذاشته شده برای آنکه جهتگیری‌های اخروی زندگی رو هم رعایت کنن. اما ما کسانی رو هم داریم که هم از خداوند خواستن که هم در دنیا بهشون نیکی عطا بکنه و داشته باشد و هم در آخرت، و اونها هم این تقاضا مشروع هست، یعنی اونها هم بهرمند شدن از آنچه خواستن. بنابراین این تقاضا تقاضای مشروعی است. بستگی داره انسانها چی بخوان از خدا و روش زندگیشون چگونه باشه، فقط دنیا رو بخوان یا فقط آخرت یا هر دو. پس هر دو امکان پذیره. این خیلی جالبه که ما بدانیم هر دو امکان پذیره و این خواست خود مردمه. این مردم هستن تعیین میکنن که چگونه میخوان زندگی کنن و خودشون مسئول زندگی خودشونن. یعنی باید بدونن هر بلایی سرشون اومده تو جامعه و هر جامعه‌ای که دارند محصول انتخاب فردی، جمعی، گروهی، اجتماعی و جامعه‌ای خودشون هست و نمیتونن نتایج و عواقب آن سرنوشت خودشون رو فرافکنی بکنن به دیگران یا به خدا یا به تقدیر. تقدیر همون چیزی است که خودشون رقم میزنن برای خودشون انسانها. محور 13 انسان در مقابل مردم مسئول است. این قرآن کتابی است که وقتی که ما نگاه اجمالی بهش میندازیم میبینیم که انسان موجودی است مسئول در مقابل مردم، در مقابل جامعه. انسان نمیتونه که به مردم به من چی، همچین چیزی در قرآن ما نمیتونیم شناسایی کنیم. هم در سطح خرد این مسئولیت رو ما مشاهده میکنیم در قرآن و هم در سطح کلان. مثلا در سوره لقمان ما میبینیم که وقتی که داره اون تجویزهای اخلاقی رو انجام میده لقمان به پسرش، از جمله در آیه 18 میفرماید که از مردم با نخوت روی بر متاب. ببین حتی چه تجویزی، چه نسخه‌ای برای تنظیم رابطه با مردم بیان میکنه که اصلا حتی اگر اونها را مورد مخاطب کلامی هم قرار ندادی نسبت به اونها فخر مفروش. این فخر فروشی کردن هم یک رفتار اشتباه غیر کلامی با مردم هست. که خداوند هیچ فخر فروش خودپسندی را دوست نمی‌دارد. پس این یه جور از رفتاریه که تا رفتار غیر کلامی. ولی خب اون همه ترغیب شده انسان برای اینکه درست با مردم رفتار کنه، انسانهای دیگر رو به نیکی آگاهانه ترغیب کن و از بدی جاهلانه پرهیز بده. باز هم در همین آیه 17 سوره لقمان هست و در سراسر قرآن هم موج میزنه. این نشون میده که انسان نسبت به دیگران، به جامعهش مسئوله، به مردم. و به ویژه شما ببینید، به ویژه خداوند به ویژه نسبت به گروه های آسیب پذیر اجتماعی بسیار حساسیت نشون داده توی قرآن، به گونه ای که مثلا یکی از عوامل دوزخی شدن رو بیتوجهی به گرسنگان اعلام کرده. مثلا شما در آیه 34 از سوره حاقه ببینید وقتی که اونجا توی اون گفتگوی نمادین داره تصویری از دوزخ رو ارائه میده، اونجا در آیه 34ش چنین فرموده: و دیگران را به اطعام نیازمند گرسنه ترغیب نمی نمود. یعنی که همون دوزخیان توی دوزخ، یکی از دلایلی که اونجا هست همینی که برای رفع گرسنگی در جامعه کاری نمیکرد، گروه آسیب پذیر اجتماعی. یا شما ببینید در همون آیه معروف 75 از سوره نساء که گفته: پس چرا برای رهایی مردم به استضعاف کشیده شده مبارزه نمی کنید؟ و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله من الرجال والمستضعفین من الرجال و الی آخر والولدان. و چرا در راه خدا و نجات مستضعفین مبارزه نمی کنید؟ یعنی همان مردان و زنان و کودکانی که می گویند پروردگارا ما را از این سرزمینی که اهلش ظالمان نجات بده و از جانب خود برای ما یاری قرار بده و از جانب خود برای ما یاوری قرار بده. پس مردم مستضعف در جامعه، آدم نمیتونه بهشون نسبت به اونا بگه به من مربوط نیست، اونا به خودشون مربوطه. انسان مسئولیت اجتماعی پیدا کرده در قرآن برای آن که نسبت به مستضعفین دست به مبارزه بزنه، چون نسبت به این انسان‌های دیگر موجودی مسئول شناخته شده در قرآن. حالا شما اینو در کنار توجهی که قرآن نسبت به گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی دیگر انجام داده، باز اینو در کنارش بذارید، مثلا این چقدر به یتیمان توجه کرده قرآن، چقدر آیه ما داریم به ویژه مثلا در سوره نساء که اصلا بافت سوره نساء رو شما ببینید، فضای کلی حاکم بر سوره نساء، اگرچه نامش نام زنان هست ولی شاید بیشترش تحت تأثیر مقولی یتیمان باشه. و ای بسا به خاطر اینکه معمولا خب یتیمان کسانی هستن که تک سرپرست شدن دیگه و زنان سرپرستی اونا رو بر عهده دارن، اینجا اتفاقا میخواد یک نظر مضاعف بیاندازه به مقولی زنان و یتیمان با هم دیگه که اینا تو یک گروه آسیب پذیر قرار میگیرن که بعد باید به اینها توجه وافر داشت. یا ببینید نسبت به گرسنگان و آدم های ندار و خود زنان چقدر توجه قرآن بارز و برجسته است، به گونه ای که اصلا کفاری خیلی از گناهان رو سیر کردن گرسنگان دانسته، آزاد کردن بردگان دانسته. اینا همه معنی دارن. به ویژه قرآن کتابی است ضعیف نواز و خداوند پروردگاری است ضعیف نواز که گروه های آسیب پذیر اجتماعی رو می نوازد و میخواد اونا رو در بیاره از اون محرومیت بیرون، نمیخواد توی اون محرومیت نگرشون داره بهشون کمک بشه، بلکه میخواد مستضعفین که تمام اینها گروه های مستضعف جامعه هستند، یعنی به ضعف کشیده شدند، خودشون ضعیف آفریده نشدن، خداوند در خلقت اونها کم و کاستی روا نداشته، کم نذاشته خداوند، اونها رو در مقام انسانیت آفریده. مستضعف استضعاف یعنی کسی که به ضعف کشیده شده. پس کسانی دیگر، گروه های دیگر، گروه های فسادکار، گروه های متکبر برتری جو، گروه های حاکم نظام اجتماعی در جامعه به وجود آوردن که انسانهایی رو، گروهایی از انسانها رو به ضعف میکشانند، اونا رو از حقهاشون محروم میکنن، حقهای چند جانبه، و اونا لذا از موضع برابری که خداوند آنها را درشون خلق کرده به موضع ضعف میکشانند. پس خلقت خداوند رو ضایع میکنند، پس فساد میکنند بر روی زمین، فساد ماهوی میکنند، فساد کائناتی میکنند، چون خلقت خدا رو دست میبرند توش، گروه های انسان ها رو به ضعف میکشند. حالا خداوند نمیخواد که تعالیمش جوری باشند، یعنی تعالیم خداوند در قرآن و در کتب انبیا و در رسالت انبیا آن نیست که اینها توی همین گروه های آسیب پذیر باقی بمانند بعد به اینها کمک هم بشه. نه، اصلا پروژه خداوند، اون طرح راهبردی دراز مدت خداوند نسبت به مستضعفین که اینها رو اصلا از استضعاف بیاره بیرون، حاکم بر سرنوشت خودشون بکنه و اصلا اینها بشن پیشوایان روی زمین، مگر اینجور نیست؟ و بعد مردم دیگر رو، گروه های دیگر مردم رو بهشون نهیب میزنه، پس چرا برای رهایی مردم به استضعاف کشیده شده مبارزه نمی کنید؟ و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، حتی به بقیه مردم هم نهیب میزنه که باید برای این استضعاف توی جامعه کاری کرد، اما چشم خودتون رو ببندید، اگر چشم خودتون رو ببندید فردا سراغ شما هم میان. محور 14، ظلم بر مردم عقوبتی دردناک در پیش دارد. این ظلمی که خداوند در قرآن ازش بسیار نهی میکنه و اون رو مستوجب عذاب میدانه و اونو با کافری یکی میدانه، همون ظلمی است که در گستره فردی یا اجتماعی محلی از اعراب پیدا میکنه، چون ظلم هم میتونه فردی باشه، فرد به خودش ظلم کنه، یا به خداوند ظلم کنه، یا به کتاب خدا ظلم کنه، یا به تعالیم انبیا ظلم کنه، یا اینکه ظلم در گستره اجتماعی نسبت به بقیه مردم باشه، یه حقوقی، حقی از اونها رو پایمال کرده باشه. مثلا در سوره شورا آیه 41-42 ببینید این ظلم به دیگران رو چجوری خداوند باش برخورد میکنه. هر کس پس از ظلمی که بر او رفته یاری جوید، پس بر چنین کسانی هیچ ملامتی نیست. ملامت تنها کسانی را سزاست که بر مردم ظلم میکنند و در زمین به ناحق ستم روا میدارند، پس چنین کسانی را عذابی دردناک خواهد بود. دقت کنید چه وعده‌ای به اینها میده، ظلم کنندگان بر مردم. اینجا ببینید خداوند باز طرف کیه؟ خداوند طرف مردمه. پس این تهمت رو نباید بهش پروبال داد که میگوین پس خدا نعوذ بالله طرف ظالمه. خیر، خداوند مردم رو در عدالت، در برابری، در یکسانی خلق کرده، همه رو به صورت مساوی خلق کرده. این انسان ها اصلا نظام های اجتماعی نابرابر ظالمانه به وجود آوردند و ساختند و جامعه رو طبقه طبقه کردن. نظام های فرعونی جامعه رو طبقه طبقه کردن و یک انسانی در یک طبقه مرفه به دنیا میاد، یک انسانی در طبقه محروم. این انسان ها چون این نظام هایی رو درست کردن، خداوند همه رو به یکسان می آفریند و اینها که به مردم ظلم می کنن خداوند عذابی دردناک براشون کنار گذاشته. این هم به خاطر ظلمی که کردن خداوند این عذاب رو به حساب چیده تو این جهان، تو این زندگی، که بدونن که عقوبت داره ظلم. نمیشه بر مردم ظلم کرد و بعد گریخت. این ظلم، این عذابی که مرتب ازش خداوند صحبت کرده، باید بدانیم اون عذاب عذابی است که کسانی این عذاب رو دریافت میکنن که مردم ظلم کردن. یعنی باید بدانیم این عذاب که دوزخه و آتشی که خداوند ازش صحبت میکنه، عمدتا عذابی است که کسانی که ظلم کردن در حق مردم کاندیدش هستن. پس این عذابه، اون دوزخه در واقع در طرفداری از مردم، از حق مردم برپا شده. این خیلی مهم هست ما این رو بهش توجه کنیم. و ظلم نکردن آنقدر مهمه که کسانی که ظلمی در پروندهشون و کارنامهشون باشه، حق و اجازه پیشوایی مردم رو ندارن از نظر قرآن. مثلا ببینید در آیه 124 از سوره بقره، حتی حضرت ابراهیم علیه السلام که با خداوند جمع کاشفه دارد، اینجوری گزارشی ازش به دست داده شده در این آیات، چنین می‌خوانیم: و هنگامی که پروردگارش ابراهیم را با کلماتی بیازمود و او آن آزمون‌ها را با موفقیت به سرانجام رسانید، خداوند گفت من تو را امام و پیشوای مردم قرار می‌دهم. ابراهیم گفت و از نسل من چطور؟ خداوند گفت من با ظالمین عهد و پیمانی نمی‌بندم. یعنی ظلم بر مردم آنچنان عقوبت سختی داره، خداوند با ظالمین عهد و پیمانی نمی‌بنده. و بعد چون این آدم های اصلا نمیتونن امام و پیشوای مردم باشن، حتی اگر از نسل حضرت ابراهیم باشن. اصلا پیشوایی در قرآن موروثی نیست، به صلاحیت آدم ها ربط داره. و اینکه به ویژه یک معیاری که اینجا به دست داده، اینکه از ظالمین نباید باشه. خداوند عهد و پیمانی با ظالمین نمیمنده، اصلا مأموریتی به آدم های ظلم کننده نمیده، چون اونا وقت حقها رو زیر پا میذارن که دیگه نماینده خدا نیستن، که اونا در مقابل خدا وای میستن اون موقع. بعد در آیه 86 از سوره آل عمران ببینید نکته بسیار ظریفی اونجا وجود داره: چگونه خداوند قومی را هدایت کند که بعد از ایمان آوردن و گواهی دادن به حقانیت پیامبر و پس از نشانه های روشنگری که برایشان آمد کافر شدند، و خداوند جماعت ظالم را هدایت نمی کند. به اینجا کفر و ظلم و یکی گرفته. این خیلی قابل توجهه و واقعا یکی هم هستن. تو بحث هایی که بنده انجام دادم در رابطه با کافری و ظالمی، اونجا هم عرض کردم اساسا اینا یکی هم. چرا؟ چون کافر همان است که حق را می پوشاند و انکار می کند و باش ستیزه می کند. ظالم هم همونه، کسی که حقها رو زیر پا می گذاره و حق رو پایمال می کند. یه جنس هم. اوکی؟ پس بنابراین خداوند اینا رو هدایت نمی کنه. این اصلا به گونه این حق پوشانی و حق ستیزی و پایمال کردن حق آنچنان عمل شدیدی هست که اصلا امکان هدایت پذیری رو از آدم دیگه سلب می کنه. خداوند طرف ظالمین نیست. این خیلی مهمه بدانیم خداوند طرف مردمه. بعد در آیه 87 ببینید سزای آنان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنها است. ببینید مردم اونا رو لعنت میکنند، ولی ما باید بدونیم خداوند و فرشتگانش هم در کنار مردم همزمان، همزبان و همزمان با مردم بر اونها، بر جماعت ظلم کننده لعنت میفرستند. یعنی ببینید هم موضعی خدا و فرشتگان با مردم رو اینجا میرسونه. نباید فکر کنیم مردم اینجا تنها هستن، خدا و فرشتگان هم در کنار مردمن و دارن همون کافران رو که به ظلم گراییدند و ظلم میکنند تو جامعه، دارن اونا رو لعنت میکنند در یک جبهه. در واقع جالب توجه این که بس خب خیلی مفصل، من واقعا تا همینجا هم این بحث خیلی به درازا داره کشیده میشه، آیات بسیار زیادن، من گذر میکنم به یک مقوله دیگری بپردازم. ببینید دروغ با برد اجتماعی باز مصداق ظلم بر مردمه. همین که یک عده‌ای بیان و نسبت به مردم دروغ بگن، گزارش دروغ بدن، آمار دروغ بگن، اینا از مصادیق ظلم بر مردم گرفته شده. در آیه 144 از سوره انعام ببینید اون و آخرای آیه چنین می‌خوانیم: پس کیست ظالم تر از آن کسی که بر خدا دروغی بربندد تا بدون آن که علمی داشته باشد مردم را به گمراهی بکشاند؟ عذر میخوام، همانا خداوند جماعت ظالم را هدایت نخواهد کرد. دقت بفرمایید. دوبار اینجا پس کسانی که بر خدا دروغی میبندن بدون که علمی داشته باشن تا چه کار کنن؟ تا مردم را به گمراهی بکشانن، ذهن مردم را پرت کنن، اذهان مردم را انحراف به انحراف ببرن، آمار دروغ بدن، دروغ به خدا ببندن، برای اینکه اینا میشن ظالم، چون دارن حقی از مردم ضایع میکنن. چرا؟ این چرا مستاق ظلمه؟ چون حق مردم شنیدن حرف راسته، حرف مردمی که گزارش صحیح و درست به آنها داده بشه، آمار درست بهشون داده بشه، این حقیه از مردم. در حالی که اونا با دروغگویی این حق رو از مردم دریغ میکنن، دروغ میگن و حرف راست رو و گزارش درست رو ازشون دریغ میدارن، پنهان میکنن. پس این ظلم کفر هم هست، جالبه، این مصداق کفر هم هست، چون حقیقت امر رو میپوشانن ازشون. 15 خداوند مردم رو متفکر و متعقل میخواهد، برخلاف آنچه که معمولا به قرآن و به اسلام نسبت میده. ولی خب البته اینم به خاطر تبلیغات سوییست که ناشایستگان در واقع عاملش هستند. خداوند نمیخواد مردم ناآگاه، روش نایافته، بیدار نشده، به حکمت نرسیده، تعلیم نیافته، پرورش نیافته، عملی آماتور این و آن باشند. نمیخواد فقط بله قربانگو، اطاعت کننده، عمل کننده، مجری فقط باشند، بلکه میخواد مردم متفکر و متعقل باشند. خیلی توی قرآن ما میبینیم که این مسئله تکرار شده برش. سوره 8 آیه 21 مثلا، اگر این قرآن را بر کوهی نازل میکردیم، آن را بیگمان از بیم خدا سرفکنده و متلاشی شده میدیدی. و این مثالها را برای مردم میزنیم بدان امید که تفکر کنند، بدان امید که تفکر کنند. امید اینه، این همه مثال میزنیم، روایت میکنیم، صغرا کبرا میچینیم، برای چی؟ برای اینکه مردم تفکر کنند، فکرشون رو به کار بندازن. در آخر بسیار از آیات ما میبینیم همین، بدان امید که مردم تعقل کنند. خیلی وقتا انسانها رو در معرض دیدن نشانهای خداوندی در این جهان قرار میده قرآن، برای اینکه انسانها عقلشون رو به کار بندازن و فکر کنن و به شناخت برسن، بلاخص اونهایی که عادت به تعقل و تفکر ندارند و به همین خاطر هم زندگی استضعافگونه‌ای دارند. به طور کلی اونهایی که وضع موجود در دستشون هست، حاکم هستند بر وضع موجود، مردم رو عناصری غیر متفکر و غیر تعقل ورز میخوان، چون باید اونها توی این شرایط باشن تا شرایط استضعاف باید باشن تا بشه بهشون حکومت ظلم رو ادامه داد. همین خاطر اینها مقابل تعالیم پیامبران میستن، پیامبرانی که میخوان مردم رو از طریق تعالیم خداوندی برانگیزن، از استضعاف در بیارن تا اونها قیام کنن برای برپایی برابری و عدالت و مساوات در جامعه. خیلی آیات هستن که این پیام رو در خودشون دارن. یک مورد دیگه آیه 164 از سوره بقره است، آخرش باز چون این گفته. خیلی از این پدیده‌های طبیعی رو بیان کرده، در آخرش گفته اینا در همه اینها نشانه‌ای است برای مردمی که تعقل می‌کنند. پس این تعقل کردن مردم یکی از اون پیام‌ها، یکی از اون دغدغه‌ها و یکی از اون رسالت‌های پیامبران و خداوند و قرآنش هست. تا مردم تعقل نکنن خب نمیتونن از اون دور استضاف بیان بیرون، مقدم است. 16 مردم خط قرمز خدا هستند. اینو خیلی جالبه که واقعا من اینو درو کشف کردم، در واقع برای خودم این کشف چقدر جالب بود. ببینید خیلی آیات ما داریم که مردم باشون بد برخورد میشه و قرآن اونجا بعد میبینیم که خداوند یه لحنش عوض میشه. مثلا در سوره متففین ببینید، از همون آیه اولش، وای بر کم فروشن، همانهایی که چون از مردم پیمانه بستانند تمام بستانند. ولی چون خود به دیگران پیمانه بدهند یا کالایی وضع کنند کم دهند. آیا فکر نمی کنند که آنان برانگیخته خواهند شد برای روزی عظیم، همان روزی که مردم برای پروردگار جهانیان برپا خیزند؟ نه چنین نیست، همانا کارنامه پلیدکاران در سجین است. و تو چه دانی که سجین چیست؟ پرونده است مکتوب. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همانهایی که روز جزا را تکذیب می کنند. آن را تکذیب نکند مگر تجاوز کاران و گنه پیشه. و ادامه آیات ببینید اینجا ما چه می بینیم؟ به خاطر این رفتاری که کم فروشان، باز این بدکاران فعالیت های اقتصادی، کسب و کاری، فروش، خرید، تجارت، روابط و مناسبات اقتصادی، چون که به مردم پیمانه بدهند بد میدن، کم میدن. وقتی از منو پیمانه میستانند، جواب میگم تمام بستانند. ببینید یه نادرستکاری اقتصادی توی خرید فروش اینجا وجود داره که خداوند ببینید چقدر وقتی که وارد این میدان شده چقدر اینجا خط و نشون میکشه برای کسانی که این نادرستکاری اقتصادی رو پایه‌گذاری کردن و در جامعه دارن اینو تداوم میبخشن. یا مثلا شما سوری ناسو ببینید، سوری ناسو هیچ وقت توجه کردید واقعا؟ ببینید که اونجا چی گفته. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ببینید اینجا خداوند داره چیکار میکنه؟ خداوند خودشو داره معرفی میکنه. از چه طریقی داره خداوند خودشو معرفی میکنه؟ از طریق بیان نسبتی که با مردم داره. انگار کسی به خداوند گفته خودتو معرفی کن، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، من همون خداییم که پروردگار مردمم ها، من همون خداییم که پادشاه مردمم، همون خداییم که معبود مردمم. میگه مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا به یه مرده میگن خودتو معرفی کن، من پسر فلانیم، شوهر فلانی هم، پدر فلانی هم. انگار اون فلانی ها معروف ترن. به این آدم باید خودشو از طریق نسبت، بیان نسبت خودش با اونها بیان کنه. میگه فلانی نمیشناسیم، این کیه؟ میگه بابا بچه پسر فلانی یا شوهر فلانی یا زن فلان مرد. میدونید انگار اون آدمی که این آدم داره خودشو داره از طریق بیان نسبت با دیگری بیان میکنه، انگار اون خیلی معروف تره، مهم تره. اینجور نیست؟ خداوند داره خودش از طریق مردم داره بیان میکنه. پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم. خیلی قابل توجه است این قضیه. این همه احترام و ارزش گذاری به مردم داره میده خداوند. که بعد بدانه انسان احساس خود ارزشمندی بهش دست میده واقعا. بدون این همه مقام داره نزد خداوند. این همه حساب هرج و قرب داره نزد خداوند، به گونه ای که خداوند اصلا با اون خودش رو داره معرفی میکنه، از وصل با مردم داره خودش رو معرفی میکنه. پس انسان نباید اون موقع بیاد بره اربابگیری این جهانی بکنه، خودش رو یک رب دیگری برای خودش اینجا تو این جهان دست پا کنه، بره زیر سلطه اطاعت کنندگی یک رب دیگری. نباید پادشاهی در این جهان به گونه‌ای برای خودش ترتیب بده که هر کی بهش گفتن قبول کنه. ما اصلا اطاعت در بس نداریم وقتی که ما انسان پروردگاری داره به نام الله، ملک الناس. ما ملک داریم، خب یک ملک داریم، یک معبود داریم. انسان دیگه خودشو به تمامی در اختیار یک کسی دیگری که نمیگذارد، چون بنده یک نفره، بنده یک وجوده، بنده یک خالقه، بنده یک الله است. و اینا نشون میدن که چقدر انسان اینجا، خداوند چقدر برای مردم ارزش قائل شده، نه فقط برای گروه اجتماعی، نه فقط برای پیامبرانش، نه فقط برای اولیایش، بلکه برای مردم، انسانها همه، بدون اینکه تفکیک اینجا بشه در میان گروه های مختلفی از مردم. این خیلی ارزش من توی این آیه میبینم برای انسانها، برای مردم، کل گروه های مردمی. و شما ببینید ارزش انسان‌ها تک تک برای خداوند چقدره، که در سوره مائده آیه 32 همون آیه معروفش بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم، هر کس فرد دیگری را نه در برابر قصاص یا فساد، بلکه اونو به قتل برسانند مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. پس ببینید ارزش یک فرد اینقدر نزد خداوند و نزد قرآنش و نزد بقیه پیامبرانش آنچنان بوده که کشتن یکی از اونها انگار برابری میکنه با کشتن همه بشریت، همه مردم. برعکسش هم صادقه، احیای یک نفر، زندگی بخشیدن به یک نفر برابری میکنه با زندگی زنده کردن همه مردم. محور 17 هم لزوم صداقت ورزی قدرتداران دینی با مردم. این آیه 83 از سوره بقره: انگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را بندگی نکنید و به والدین خود و نیز به خیشاوندان و یتیمان و ندارها احسان کنید و با مردم به نیکویی سخن بگویید و نماز برپای دارید و زکات بدهید، اما جز تعدادی اندک از شما روی گرداندید و شما از حق گریزان بودید. دقت بکنید، ببینید از بنی اسرائیل داره یک لیستی رو اونجا بهشون داده که اینا، خب بنابراین آدم اینجوری تصور میکنه و نتیجه میگیره که اینها این فهرست سفارش ها، فهرست نسخه که خداوند میده، این فهرست الهی است، دینی است. جز خدا را بندگی نکنید، به والدین نیکی کنید، به خویشاوندان، به یتیم ها و ندارا احسان کنید، ببینید با مردم به نیکویی سخن بگویید. اینم یکیشه، این قبل از برپای داشتن نماز و دادن زکات. این خیلی مهمه، اینکه قبل از نماز هم آمده این همه نیکو سخن گفتن با مردم. چون ببینید سخن گفتن با مردم ویترین ارتباطگیری بین اجتماعی انسان هست. انسان از طریق سخن گفتنش عمدتا وارد رابطه گیری با دیگران میشه، عمدتا اینه. این دریچه آغاز ارتباط میبایست نیکو برقرار شده باشه، آنچنان نیکو، آنچنان این نیکویی اهمیت و ارزش داره که مقدمه بر نماز خوندن، زکات دادن. شما باید اول درست کنین این رابطه تو با مردم، رابطه گیرید با مردم باید اول درست باشه، نیکو باشه. سخن راست به اونها بگی، تهمت نزنی و حرف صحیح و زیبا به مردم بزنی، نه خط و نشون براشون بکشی، نه بهشون توهین کنی، نه بهشون افترا بزنی، نه بهشون دروغ بگی و هیچ گونه حرف نانیکویی نه تنها نباید بزنی، بلکه باید نیکو هم با آنها سخن بگی، در نهایت احترام و ارزش گذاری، در نهایت رعایت کردن حریم های آنها. حتی اینقدر اینها مهمن که مقدم بر نماز خواندن و زکات دادن آمدند در این آیه. و اگر این کار نکنی انگار که از حق گریزان شدی، یعنی در اون حده. اینا جز اون، ببینید تو این لیست آمده، خیلی مهم هستن. مردم، رابطه با مردم، رابطت با مردم باید بهترین نیکویی ها باشه. و در آیه 224 من واقعا خیلی از آیاتو نمیخونم که توی کارم وجود دارن، توی کار پژوهشی. آیه 224 از سوره بقره رو فقط خدمتتون یک اشاره میکنم: و خدا را دستاویز سوگندهای خود برای نیکی نکردن و تقوا نورزیدن و اصلاح نکردن در میان مردم قرار ندهید که خداوند شنوای آگاه است. خط بکنید، باز ببینید این سوگندها، این هم از اون مصادیق سخن نیکو با مردمه. سوگندهای خودتون رو هم قسم هم نخورید، دروغ که میگید قسم هم نخورید، بد که میگید سوگند هم نخورید. اینا رو پشتوانه‌ای برای نیکی نکردن و تقوا نوردن و اصلاح نکردن در میان مردم قرار ندهید. چقدر اصلاح کردن در میان مردم اینجا خوبه، اینجا چقدر ارزش گرفته، که هدف اینه، باید این روابط میان مردم اصلاح بشه، وضعیت مردم اصلاح بشه، وضعیت‌های مختلفی در روابط و مناسبات مردمی زندگی اجتماعی باید اصلاح بشه. اگر اصلاح نشه و جامعه در حالت بدکار کردی همه جانبه قرار بگیره، خب این جامعه درش خیری نیست. هجدهم، امنیت مردم برای خداوند مهمه. خیلی مسئله امنیت داشتن مردم برای خدا مهم هستش. یادتونه اونجا اون آیه رو خوندم از حضرت شعیب گفتم ازش بگید که از تعالیمشونه که مردم رو تهدید نکنید، امنیت باید مردم داشته باشن تا بتونن. اساسا اگه امنیت نباشه، شما ببینید که از این آسیب های روحی روانی کودکان، اگر اینه که اگر امنیت روانی و درون نداشته باشن، هیچ چیز خوبی از تو اینا در نمیاد. بسیار پرخاشگر، استرس دار و ترسو و خیلی دیگه از آسیب های روحی روانی رو دریافت میکنن اگر آدم های از کودکی امنیت کافی نداشته باشن. اساسا امنیت روانی که از اون زیربناهای وجودیه برای جامعه هم همین جوره. و شما ببینید این مقوله ای که در قرآن ما میبینیم کعبه و مکه اساسا یک محل امن برای مردم ساخته شده، میدونید این یعنی چی؟ یعنی توی اون وضعیتی شما در نظر بگیرید یک فضای گسترده ای از مکانها رو در نظر بگیرید که امنیت مردم ندارن. خداوند یک نمونه کار میسازه، کعبه میسازه، در واقع مکه رو تبدیل میکنه به یک مکان امن. حتی آدم های غیر دیندار هم اگه اونجا پناهنده بشن در امنیت قرار دارن. اینو میدونید دیگه، این معنی داره. اونجا مرکز خانه خداست و میخواد بگه هر کس در مرکز خانه خدا قرار داشته باشه، در دل خدا، در خانه خدا قرار داشته باشه، جز خانواده خدا باشه، در امنیت قرار داره. این خیلی مهمه، این بیان نمادینه. اساساً وصل به خدا امنیت زاست. جامعه‌ای که در آغوش خداوند داره زندگی میکنه و تعالیمش و گفتمان اجتماعیش، گفتمان سیاسیش واقعاً در مسیر گفتمان پیامبران و خداوند و قرآن هست، امنیت توش هست. امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت معیشتی، امنیت سیاسی. خوبها، نیکوکاران امنیت دارند، آزاد اندیشان، آزادگان، مساواتگرایان، حق گویان امنیت دارند، نه برعکس. نه اینکه فسادکاران و تهدید کنندگان امنیت و دزدان امنیت داشته باشند. این خیلی مهم است. از همینجا میتونیم نسبت یک محیط اجتماعی و یک جامعه و یک نظام اجتماعی رو با تعالیم خداوند و پیامبرانش در بیابیم. یک جامعه ساخته شده و ببینیم چقدر، چه کسانی امنیت دارن. آیا نیکوکاران و خداپرستان و حق گویان و آزاد اندیشان حق اونجا امنیت دارن یا بدکاران و زشتکاران؟ حتی مثلا در آیه 126 از همون سوره بقره باز ببینید، حضرت ابراهیم هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارا این مکان را سرزمینی امن قرار بده و ساکنان آن را از نعمت‌هایت بهره‌مند ساز. ببینید امنیت قبل از بهره‌مندی از نعمت‌های، تا امنیت نباشه از اون نعمت‌ها به یکسان نمیشه بهره‌مند بشوند آدم‌ها. یاد می‌فرمایید؟ اون هم جزی از گفتمان حضرت ابراهیم هست. و در آیه 96 از سوره آل عمران، نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنا شد همان است که در مکه است که مبارک و مایه هدایت جهانیان است. ببینید جامعه‌ای مبارکه و مایه هدایت جهانیان است که توش امنیت باشه و مکه رو خداوند چنین کرده. یک نمونه کاره. 19 هم خدا و فرشتگان و مردم در یک جبهه هم. اون آیه خدمت رو خونده بودم دیگه یادتون است، آیه 161 که از سوره بقره هم دوباره همونو تکرار کرده. همانا کسانی که کفر ورزیدند و در حالی مردند که کافر بودند، لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. کسانی که حقها را پوشاندند، با حق ستیزه کردند و مردند، در همون حالت که حقها رو زیر پا گذاشتن، در همون حالت مردن، هم خدا هم فرشتگان هم مردم همگی بر اونا لعنت میکنن. دیدید که اونجا هم تو اون آیه قبلی هم خونده بودیم دیگه، آل عمران 87، سزای آنان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنها است. اینو خوندیم که جماعت ظالم بودن، همونایی که ظلم میکنن به مردم، فقط مردم نیستن که بهشون لعنت میفرستن، خدا و فرشتگان هم اینجا با مردم تو یک موضع قرار دارن. پس مردم، خدا و فرشتگان تو یک جبهه هستند. این خیلی مهمه. 20 خداوند دغدغه رشد مردم را دارد. اینم خیلی بحثش مفصله و آیات بسیاری وجود داره. بدونید همون آیه معروف 256 از سوره بقره که اصلا پیامبران و فرستاده خداوند برای اینکه راه رشد رو از راه کج نشون بده. دلیل رسالت اصلا همینه، قرآن هم برای همینه، دین اصلا برای همین آمده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد و غی اینجا در مقابل هم قرار دارن، کجی در و در مقابل راه رشد. خداوند کدوم وریه طرف رشد مردم قرار داره و اینو بارها و بارها گفته. مثلا گفته در آیه 186 حالا از سوره بقره، چون بندگان من از تو درباره من بپرسند به آنها بگو من به آنها نزدیکم، دعای دعا کننده را اجابت می کنم وقتی مرا می خواند، پس آنها نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، باشد که رشد کنند. ببین این راه رشده، دغدغه رشده. مثلا یکی از دلایلی که دعوت شدن مردم انسان‌ها که به خداوند وصل بشن و ایمان بیارن به خدا، اینکه رشد کنن. رشد در گروه این قضیه است، رشد انسانی، رشد معنوی، رشد وجودی. بسی داره انسان با کی دمخور باشه، اگه با آدم‌های حقیر دمخور باشه، با آدم‌های فاسد و ظلم کننده به حساب محشور باشه، خب در سطح اونا نزول میکنه شخصیتش و سقوط میکنه. اما اگر با آدم‌های بزرگوار محشور باشه و مرتبط، طبیعتاً رشد میکنه. حالا حساب کنید اگر انسان با خداوند محشور باشه و انس داشته باشه با خداوند و تعالیم انبیا و با کتابش، اونجا تضمین کننده رشدش خواهد بود. و دغدغه خدا برای اینکه انسان‌ها تقوا هم داشته باشن از همین جا گرفته شده، چون این باعث میشه که انسان رشد کنن. انسان باید اون اضافات خودش رو، زنگارهای خودش رو بزداید، تزکیه کند تا توانایی مدیریت بر خودش رو داشته باشه و بعد بتونه رشد کنه. خیلی وقتا این تکرار شده، مثلا آیه 38 در سوره غافر همین بوده آخرش، تا شما را به راه رشد هدایت نمایم، یکی از اون افراد پیامبران بنی اسرائیل اینو گفته. باز خیلی این تکرار شده، دغدغه خداوند برای انسان‌ها رشد، بیداری، آگاهی، و خداوند در واقع غیرت رشد کردن انسان‌ها رو داره و این تعالیمش هم برای همونه. نباید فکر کنیم تعالیم خداوند آمده برای که یک پیامبری رو بر انسان‌ها مسلط کنه تا احکامش رو در جامعه جاری و اجرا کنه. نه، هدف این نیست. هدف رشد انسانه، رشد مردمه طور عام. و 21 خداوند و پیامبرانش غیرت مردم را دارند. این آیات مربوطینو کم و بیش خوندم براتون. خیلی این باز برجسته هست در قرآن، خیلی آیات هستن. من واقعا الان ده ها آیه میتونم براتون بخونم که الان جلو من هستن. مثلا موقعی که اموال مردم به ناحق قرار خورده بشه، آیه 188 از سوره بقره، در میان خود اموال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکم قانونی نکشانید تا به گناه و جعلکاری بخشی از اموال مردم را بخورید، در حالی که خود حقیقت ماجرا را میدانید. اینجا پای اموال مردمه که به ناحق، ببینید چه لحنی پیدا کرده. یا خداوند ببینید غیرت داره نسبت به مردم، به گونه ای که خیانتکارانه به مردم رو وعده دوزخ میده. باید بدونی دوزخ جای چیه، جای کیا هست، جای اوناست که به مردم خیانت میکنن. ببینید آیه 204 تا 206 از سوره بقره، 207 ادامه پیدا کرده. چنین میخوانیم: از مردم کسی است که سخنانش درباره زندگی دنیا مایه شگفتی توست و خدا را بر آنچه که در دل گواه دارد گواه میگیرد، در حالی که او دشمنی سرسخت است و چون به مقامی برسد میکوشد تا در زمین فساد کند و تولید زراعی و نسل را تباه سازد و خدا فسادکاری را دوست نمیدارد. چون به او گفته شود آنچنان که خدا خواست خود را مهار و از پلیدکاری حفظ کن، یعنی تقوا بورز، برتری جویی او را به گناه میکشاند، پس دوزخ او را بس است و چه بد جایگاهی است. و از مردم کسی است که در طلب خوشنودی خدا از خیش می گذرد و خداوند به بندگان مهربان است. دقت بفرمایید، اولا که اونجا افرادی رو اونجا تقبیح کرده این آیه، که اگرچه سخنانش درباره زندگی مایه شگفتی توست، یعنی حرف میریزه دیگه، با زبان میتونه چنان صغرا کبرا کنه و چنان میتونه جعل کاری بکنه و چنان دروغ بگه و چنان به حساب اذهان رو منحرف کنه و چنان راستها رو بتاباند و بپیچاند تا اون دروغها راست در واقع جلوه بکنن و کتمان بکنه و کارهای گذشته رو کتمان بکنه و دروغ سرهم کنه و خلاصه گواه بگیره آنچه که در دل داره و از خدا بگه، از پیغمبر بگه. به هر حال ببینید، میگه در حالی که او دشمنی سرسخت است، چون به مقامی برسد، حالا ببینید مسئله سیاسیه، چون به همچین آدم دروغگوی جعلکار وقتی به مقام برسد میکوشد تا در زمین فساد کند، یعنی با انگیزه قبلی میاد این همه دروغ سازماندهی میکنه تا به مقام برسد، تا در زمین فساد کند، تولید زراعی و نسل را تباه سازد. ببینید تولید زراعی همون تولیده، چون این کسی میاد به مقامی میرسه تا در زمین فساد کنه، یعنی به جای آنکه درست کاری بکنه و اصلاح بکنه وضعیت رو، اتفاقا برعکس تولید زراعی، این تولید کشاورزی، مناسبات تولید رو فساد میکنه، تباه میسازه، نسل رو هم تباه میسازه. این نسل رو تباه میسازد باز خیلی بحث مفصلیه، چون یک جماعتی رو، یک نسلی رو به تباهی میاره با تباه کردن مناسبات اقتصادی و وضعیت تولید اقتصادی در جامعه، ضمنی که این نسل هم خودش تباه میشه و هم اساساً وضعیت تولید بشریت، تولید نسل تباه میشه، چون وضعیت بد اقتصادی و معیشتی باعث میشه که ما کاهش جمعیت داشته باشیم. بعد هم میگه خدا فسادکاری رو دوست نداره، یعنی تمام اینا از مصادیق فسادن. دقت بکنید خداوند چقدر دغدغه انسان و مردم رو داره، در حالی که نسخه صحیح فساد مردمی بودن اینی که از مردم کسی است که در طلب خوشنودی خدا از خودش میگذرد، یعنی به جای اینکه به دروغ سرهم کنه و دنبال جاه و مقام برکشیدن خودش از نردبان دنیا باشه، در طلب خوشنودی خداوند باشه. این چون این آدمی است که در واقع در مسیر صحیح غیر فساد قرار داره. ببینید اینجا معیار چیه؟ معیار دوری یا نزدیکی به خداست. معیار دوری یا نزدیکی به خدا چیه؟ در مناسبات زندگی جانی نوع رفتار با مردمه. از کجا ما میدانیم که چه کسانی به خدا نزدیکترند یا دورترند؟ با این نوعی رفتارشون با مردم چطوره؟ اگر دروغ تحویل مردم میدن، بدونید که از خدا دورن. اگر در زمین فساد میکنن، بدونید از خدا دورن. بدونید اگر به مقامی میرسد تولید زراعی رو، اساساً مناسبات و روابط تولید در جامعه رو آسیب میزنه، بدونی از خدا دوره. بدونید نسل‌های بشر رو تباه میکنند، بدونید اینها از خدا دورند. هر گونه فسادی که رویکردهای اجتماعی داشته باشه نشان دهنده دور بودن از خداست. ببینید معیار چیه؟ معیار فساد یا آباد کردن زمین چیه؟ نوع رابطه با مردمه. یعنی مردم اینجا بنابراین نوع رفتار با مردم معیار دوری یا نزدیکی با خداست. ببینید این خیلی جالبه، اگر آدم ها از کجا بدانیم یک جماعتی از خدا دورن یا به خدا نزدیک، ببینید طرز رفتارشون با مردم چطوره، چه گلی به سر مردم زدن، چه نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی در جامعه به وجود آوردند. یه چیز جالب توجهی بگم خدمتون، میدونید در قرآن گناهی بدتر از جنگ چیه؟ ببینید جنگ گناهه توی این ماهای حرام. آیه 217 سوره بقره ببینید چه چیزی اونجا وجود داره. از تو درباره ماه حرام و جنگ کردن در آن میپرسند، بگو جنگ کردن در آن گناهی بزرگ است، اما از راه خدا باز داشتن و او را انکار کردن و مردم را از تردد به مسجد الحرام مانع شدن و مردم را از آنجا بیرون راندن نزد خدا گناهی بزرگتر است. دقت بکنید، و توطئه چینی گناهی بزرگتر از قتل است. یعنی دقت بکنید نحوه برخورد با مردم از راه خدا باز داشتن، مردم را از تردد به مسجد الحرام مانع شدن و بیرون کردن مردم از اونجا، این از نزد خدا گناهی بزرگتر از جنگ کردن در ماه حرام. ببینید اینجا مردم چقدر نزد خدا گرامی هن که اینجور بد برخورد کردن با مردم، از مسجد بیرون کردنشون، از جنگ کردن در ماه حرام بدتره، گناهی بزرگتره. این چقدر این دغدغه مردم محورانه در قرآن قوی هست. یا ببینید شخصیت مردم وقتی خرد بشه و تغییر بشن، ببینید خداوند چجوری واکنش نشون میده. آیه 264 از سوره بقره: ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنید. این ایمان آورده ولی وقتی که صدقه میده به کسانی، به مردم نیازمند، منت میگذاره و با لحنی، با برخوردی آزار دهنده این کارو میکنه. مانند کسی که مالش را برای خود نمایی به مردم انفاق میکند و به خدا و به روز بازپسین ایمان ندارد. یعنی طرز برخورد شما یه جوریه، علارغم که ایمان هم آورده اید، انگار مسلمان هم هستید یه جوری، ولی انفاق که میکنید مردم رو چیکار میکنید؟ برای خودنمایی انفاق میکنید، یا منتی میگذارید، یا موقع انفاق کردن یه آزاری میرسونید، یه حرفی میزنید، یه مطلقی، یه نگاهی. دقت میکنید چی شده؟ انفاق که میکنید نباید طرف مقابل رو خرد کنید، شخصیتش رو خرد کنید، تغییرش نکنید. اگه بکنید انگاری کسانی هستید من به خداوند روز رستاخیز ایمانی ندارید، و اون کاری هم که میکنید حکایت آن همچون تخت سنگ خارایی است که بر روی آن خاکی نشسته باشد و رگباری به آن رسیده و آن سنگ را سخت و صاف بر جای نهاده است. هیچ. آنان از آنچه حاصل نمودن بهره‌ای نمیبرند. یعنی از همون انفاق کردن ریاکارانه و آزار رساننده، و خدا و گروه کفر پیشگان را هدایت نمی کنند. دقت بکنید اینا که ایمان آوردن چرا از کفر پیشگان حرف میزنه؟ چون که به خاطر اینکه اونا حق اونا اینه که شخصیتشون رو حفظ کنید، همون نیازمندان. ببینید خداوند داره چی کار میکنه با این در دفاع از نیازمندان. اگه صدقه میدید، انفاق میکنید، نباید یه جوری رفتار کنید انگار به خدا و روز رستاخیز ایمانی ندارید. نباید حقشون رو برای برخورداری اونها از یک زندگی شرافتمندانه و شخصیت، باید اونها رو، این حقشون رو زیر پا بگذارید. باید کافر میشید دیگه. ببینید اگر اینها رو خداوند کافر قلمداد نمیکنه، یعنی اونهایی که حق رو میپوشنن و زیر پا میگذارن، از کافران اینجا حرف نمیزد، که در حالی که اول آیه خطاب یا ایها الذین آمنو است. ببینید اینها چقدر حد و مرز چقدر اینجا ظریفه. نباید فکر کنی وقتی میگه خداوند میگه کافران همون آدم هست که میگن ما اصلا به خدا و پیامبرش ایمانی نداریم. اگر انسانهایی باشن، انسانهای دیگر رو حتی با انفاق کردن شخصیتشون رو خرد میکنند، ارزش انسانی اونها رو زیر پا میذارن، توی گروه کافران قرار گرفتن. ارزش انسانی اونها و رعایتش عبارت است از، یعنی دقیقا مصداق حق اونهاست که باید رعایتش کرد. و جالب توجه ببینید، خیلی بحث مفصل، من واقعا اینجا چقدر آیه دارم ولی میدونم خیلی بحثم به درازا کشیده شد، واقعا عذر میخوام ازتون. چند تا آیه دیگه اینجا خدمتتون بخونم، ولی ببینید همونجا گفته شده که در آیه 134 از سوره آل عمران، حالا گفته شده کسانی که چه در راحتی و چه در رنج انفاق می کنند، خشم خود را فرو می خورند و از مردم در می گذرند، خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. می ببینید باز اینا را اولا مصداق نیکوکاران به حساب آورده، کسانی که انفاق میکنن اما خشم خودشون رو فرو میکنن، از مردم در میگذرن. یعنی یکی از کسانی که کاندیداهای نیکوکارانه، انسانهایی که کردار نیک دارن، اونا هستن که بر مردم خورده نمیگیرن، اگر از مردم خطایی ببینن در میگذرن، آمادگی بخشیدن مردم رو دارن. ببینید یکی از کسانی که، پس گروه هایی که خدا اونا رو دوست میدن، همونایی که رابطهشون با مردم رابطه سختگیرانه نیست، آمادگی اینو دارن اونها رو ببخشند. و باز گروه های آسیب پذیر که همواره مورد توجه خداوند قرار دارند که نواختن آنها باعث شادمانی خداوند و پاداش دادن به آنها. در آیات 9 و 10 سوره نساء مثلا باز می‌بینیم کسانی که نگران فرزندان کوچک و ضعیفی هستند که از خود بر جای می‌گذارند، پس باید بترسند و تقوا بورزند، یعنی درباره یتیمان مردم دیگر، و بر سخنان خود استوار و متعهد باقی بمانند. کسانی که اموال یتیم را ظالمانه می‌خورند، بی تردید آتش به شکم‌های خود می‌خورانند و به زودی در آتشی افروخته درآیند. خب و در آیه 37ش، یعنی همان کسانی که هم خود بخل می‌ورزند و هم مردم را به بخل ورزی می‌خوانند. و در آیه بعدش 38، کسانی که اموال خود را از سر ریا و خودنمایی به مردم می‌بخشند و نه از سر ایمان به خدا و روز رستاخیز، اینها حرکت شیطان همدم اوست، پس چه بد همدمی دارد. یعنی این ریا و خودنمایی به مردم رو از مصادیق همدستی و همدمی با شیطان می‌داند. که بعدش هم همانا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا بر پایه آن چه خدا به تو نمایان ساخته میان مردم حکم کنی، پس مدافع خیانت پیشگان مباش. ببینید اینها مصداق خیانته. باز بس آیات بسیاری داریم، نفاق پیشگی، ریا با مردم. ببینید نفاق اصلا در ادبیات قرآنی همون کسی با مردم ریا میکنند، و همین خاطر هستش که اینها به عذابی دردناک خداوند وعدشون داده. در آیات مثلا نساء 114، 142، 161 باز اینا میبینیم اونجا هست، ادامه داره. من دیگه آیات مربوط به اینا به خاطر اینکه وقت خیلی گذشته نمیخونم، آدرس میدم فقط تشریف ببرید ببینید. در سوره هود آیه 25 و 26 و 77 و 84 و 88، سوره یوسف آیه 47 و 48 49. ببینید در سوره یوسف اونجا باز هم مردم خیلی قابل توجه. آیه 49 شو بخونید، حضرت یوسف وقتی که خاور رو تعبیر میکنه میگه پس از آن 7 سال خوشسالی، سالی فرا میرسد که در آن باران بسیار بر مردم خواهد بارید. این نظر منو جلب کرد که نمیگه بر این سرزمین، بر شما، بر پادشاه، بر این فرعون، بر اون نمیدونم فرمان روا، میگه بر مردم فرو خواهد بارید این آیه، این باران. این مردم مهمن، مردم اونجا مخاطبن، مردم اونجا دغدغه اصلی مردمن که توی این قحط سالی 7 ساله ضرر دیدن، و مردم در واقع اینجا توجه حضرت یوسف رو به خودش جلب کرد. محور آخرم بگم، محور 22، خداوند اصلی برای یکسانسازی مردم ندارد. در قرآن آیات بسیاری داریم که تأکید میکنن خداوند هیچ قصدی نداره که این همه تنوع در گروه های انسانی که وجود داره رو اونجا از بین ببره و یکسانسازی بکنه مردم رو. این تنوع خداوند میپذیره و میپسنده حتی، و اصلا نمیخواد که مردم یک امت واحده بشوند. حد بکنین مثلا آیه 213 سوره بقره، مردم در ابتدا یک امت واحده بودند، پس خدا پیامبرانی را بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت و همراه آنان کتاب به پاسداشت حق فرستاد تا آنها میان مردم در آن چه در موردش اختلاف کردند داوری کنند، و در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنها کتاب داده شده بود، آن هم پس از آنکه نشانه های روشنگر برای آنها آمد و به خاطر ستمی که در میانشان جاری بود. پس خداوند با اراده خود کسانی را که ایمان آوردند به حقیقت آنچه که در آن اختلاف کردند هدایت نمود، و خدا هر کس را که بخواهد به راه صحیح هدایت می کند. پس ببینید میخواد میگه که در برنامه برای یکسانسازی امت ها نداره. در سوره یونس آیه 19، مردم در ابتدا جز جامعه واحد نبودند، پس اختلاف کردند، و اگر حکم خدا، حکم پروردگارت صادر نشده بود به اختلافات میان آنها حتما پایان داده میشد. پس برنامه‌ای برای پایان بخشیدن به اختلافات میان جوامع انسانی هم وجود نداره که اونها یکی بشن. یا سوره هود آیه 118، اگر پروردگارت میخواست همه مردم را ملتی واحد قرار میداد. اما آنها همواره متفاوت و گوناگون خواهند بود. یا در آیه 31 از سوره رعد، باز هم در وسط آیه اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت مینمود، ولی خب این کار رو توی برنامه خداوند نیست. این تفاوت ها و این تنوع جامعوی و این تنوع در میان گروه های انسانی و جامعه های انسانی وجود داره و خداوند قصدی برای یکسانسازی اونها نداره و این نشون میده که خداوند این تنوع اجتماعات و گروه انسانی رو به رسمیت میشناسد و این نهایت باز ارزشگذاری انسان ها برای این تنوع، نهایت ارزشگذاری خداوند و پیامبرانش و قرآنش برای این تنوع اجتماعی و انسانی هست. سپاسگزارم از توجهتون و عذرخواهی مجدد برای به درازا کشیدن این بحث. ماهیت این بحث واقعا اقتضا میکرد که چنین باشد. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.